1359 برابر در هجدهم جمادی الثانی 1390 سخنرانی محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه موضوع سخنرانی روشنفکر و مسئولیت آن در جامعه.
روشنفکر و مسئولیت اون در جامعه است. پیدایش روشنفکر در جامعه روستایی، در جامعه آسیایی و غیر اروپایی و همچنین رسالتی که دارد در جامعه بشری و به نظر در جامعه خودش و رسالتی که باید داشته باشد. قبلا باید عرض کنم که چون غالبا مسائلی که من اینجا مطرح میکنم موجب پیدا شدن سوالات بسیار فراوانی در ذهن شنوندگان میشود و خود به خود این سوالها باید پاسخ گفته شود و مثلا در ذهن بحث به همه مسائل نمیشه اشاره کرد و حلش کرد و در این حال طبیعی است که این سوالات طرح بشه در ذهن به خاطر اینکه مسائلی که من فهم کنم مسائلی که از در هر موضوعی که باشه از یک وجه نظر است و اون وجه نظر اجتماعی بنابراین که بخود هر مسئله تصادم پیدا می کند با عقاید قبلی ما در زمینه مذهب، زمینه نظریات علمی، مسائل اجتماعی، مسائل تاریخی، عقاید، سلیقه‌ها و فرم‌های گوناگون اعتقادی که هر کدام جاری و به هر حال این مسائل باید فرد بشه و باید به پاسخ گفته بشه و برای اینکه امکان داشته باشه به این مسائل در یک جلسه رسمی پاسخ گفته بشه ناچار یک حضوری باید داشته باشه. من از دوستان خواهش میکنم که سوالی اگر پیش میاد براشون که باید طرح کنم این سوال رو یک برادر کاغذ بنویسن و به این اتاق برن مجموعه این سوالات بعد از صحبت من در اینجا طرح میشه و یک بایش تا اونجایی که بتونم جواب میدم. البته سم قید باید داشته باشه و انصاف میدیم که این سیود باید داشته ای برکن اینه که سوالی که مطرح میشه باید مستقیما مربوط به موضوع سخن من در همون شب باشه. اگر من یک مسئله مثل مسئله روشنفکران امشب اینجا مطرح میکنم مسلما سوالاتی که طرح میشه باید مربوط به موضوع بحث من باشه یا موضوعاتی که در ذهن این عنوان طرح کردم یا موضوعاتی که طرح نکردم ولی در ذهن این عنوان میدوندم. دوم اینکه سوالها باید متناسب با معلومات من باشه، یعنی من در همه زمینه‌ها نمی‌تونم جواب بدم. اونقدر قول یکی بی‌سواد نیستم که بتونم به همه سوال‌ها جواب بدم. چیزایی که من می‌دونم محدود است به مسائل اجتماعی که در وجوه مختلف و موضوعات مختلف قابل فهمه. شما دیدید که من موضوعات گوناگونی در اینجا و جای دیگه طرح کردم. این موضوعات در زمینه‌های مختلفه ولی این دلیل نیست که من مدعی باشم که در همه زمینه های مختلف صاحب نظرم. نه، موضوعات مختلف را که طرح می کنم همه در یک نقطه نظر و از یک وجهه نظر است و اون وجهه نظری که در باره اطلاعی دارم. این از که مسائلی که مربوط به فقه میشه، مسائلی که مربوط به اصول میشه، مسائلی مربوط به زمینه های علمی میشه، علوم گوناگون میشه، این هایی کدوم در زمینه تخصص من نیست. یک کمی تاریخ بلدم، یک کمی مسائل اجتماعی و یک کمی مسائلی که روشنفکران امروز مبتلا هستند. در زمینه های اجتماعی، مکتب های فلسفی و جامعه شناسی و مسائل مذهبی به اون طریق که یک روشنفکر طرح می کند به عنوان مخالف یا موافق، این چارچوب اطلاعات من. بنابراین سوالاتی که اینجا باید در همین زمینه باشه، چون در همین موضوع، مثلا موضوع روشنفکران، مثلا موضوع فلسفه تاریخ در اسلام، در مذاهب ابراهیمی یا مسائل دیگه که من اینجا عنوان میکنم، با سوالاتی که در همین موضوع هست طرح ممکن بشه ولی در زمینه تخصص من نباشه، مربوط بشه به یک زمینه علمی دیگه و ناچار نمیتونم جواب بدم و جواب نخواهم داد. و من مسئله سوم این که سوالاتی که مطرح میشه به تشخیص خود شما سوالاتی باشه که بتوان در این مجال بهش جواب داد. موضوعی که امشب عنوان کردم برای بحث، مسئله روشنفکر، مسئله در یک اصل جهانی و همچنین در یک زمینه اجتماعی و منطقه‌ای بسیار حساس، مهم و اساسی. مسئله روشنفکر مسئله است که در دنیا پس از قرون وسطا فهم میشه و از قرن هفدهم طبقه ای به نام طبقه روشنفکر تشکیل میشه و بعد از قرن نوزدهم این طبقه روشنفکر که در اروپا با همین نام و خصوصیات خاص خودش تکوین پیدا کرده صادر میشه به کشورهای غیر اروپایی، افریقایی، آسیایی و امریکای لاتین. بنابراین برای اینکه ما روشنفکرهای خودمون رو بشناسیم، برای اینکه امکان نداره جامعه رو شناس و امکان نداره که روشنفکر جامعه خودش رو بشناسه و قدر سعالت که مدعی عمل کنه مگر این که خودش را بشناسه، یعنی روشنفکر ایرانی یا وابسته به یک جامعه افریقایی یا وابسته به یک جامعه امریکایی، باید بداند که چگونه و دارای چه خصوصیاتی هست و در چه شرایط اجتماعی و تاریخی پدید آمده و این خصوصیاتی را که دارد ریشه‌اش کجاست. پس از این تحلیل خویش است که میتواند جامعه را بشناسد و راهی که مسئول است که از اون راه برود و از اون راه ببرد برود و ببرد. ما تکنون در نیم قرن اخیر دارای یک قشری، یک لایه‌ای یا یک طبقه‌ای به معنای عام، طبقه اجتماعی به نام روشنفکر هستیم. خود ناچاریم قبل از هر چیز به تحلیل این طبقه رو پردازیم و اگر هم خودمون جز این طبقه هستیم به تحلیل خودمون بپردازیم و ببینیم از کجا آمدیم، چه آمدیم، از چرا آمدیم و چگونه این طبقه تشکیل شد. و چنان که خواهم گفت، طبقه روشن فکر در جامعه غیر اروپایی، افریقا، آسیا، امریکای لاتین، درست کپیه طبقه روشن فکر در اروپا. بنابراین ما روشن فکران آسیایی، افریقایی، نسخه بدل روشن فکران اروپایی هستیم. بدون کم و کاف. بنابراین امکان ندارد خودمون را بشناسیم، به نقاط ضعف و قوت خودمون پی ببریم، مگر اینکه نسخه اصل تحلیل کنیم و ببینیم که جامعه اروپایی از کی و تحت چه شرایطی طبقه روشنفکر به خودش را ایجاد کرد و تحت چه شرایطی طبقه روشنفکر اروپایی تکوین یافت و خصوصیات طبقاتی و روانی و فکری و اعتقادی و ذوقی خودش به تحت این شرایط تاریخ و اجتماعی خاص جامعه خودش پیدا کرد. و در یک عبارت روشنفکر آسیایی، افریقایی، ایرانی را نمیتوان شناخت مگر اینکه قبلا روشنفکر اروپایی را بشناسیم. اهلیت بحث به اندازه زیاد است که برای اینکه سوء تفاهمی نشه، یعنی سوء تفاهمی که شده الان در اذهان وجود داره و مانند بسیاری مسائلی که در دنیا مطرحه، در بین ما هم مطرحه، ولی بدجور مطرح شده، تحریف شده، مبهم و گاه غلط، مسئله روشن فکرم با همین خصوصیات در بین ما مطرح شده، حتی نفسش غلط آمده به زبان ما. نفسش غلطه، از ما اول کلمت غلطه، از ما اول صفتی که دادیم غلطه. بنابراین غلط بودن کیفیت تلقی ما از خود ما به عنوان روشن فکر کاملا از اینجا پیدا. در اروپا کلمه ای که ما به عنوان کلمه روشن فکر مینامیم کلمه انتلیجنسیا. انتلیجنسیا که اسم مصدر صفتش انتلکتیله، ریشه انتلیجنسیا یا انتلکتیل، انتلک یا انتلیجانس. انتلک به معنای مغز، هوش، خرد، قدرت دراکه و هوشیاری و فهم. یک آدم انتلیجانس یعنی آدم باهوش، صاحب‌فهم، آدم متفکر. بنابراین انتلیکتوئل یا انتلیجنسیا به طبقه ای از طبقات اجتماعی گفته میشه که شاخصش و صفت بارزش در جامعه استعداد فکری، مغزی و هوشی بود. در معنای اصطلاحی این معنای لغوی است. بنابراین هر آدم باهوشی، هر آدمی که تفکر و هوشیاری و فهم در او از سایر خصوصیات دیگرش در زندگی و در جامعه وارد سره، آدم انتلکتوئله. اما در معنی اصطلاحی که ما موضوع بحثمون هست، انتلکتوئل عبارت است از طبقه ای که یا فردی از طبقه ای که کار مغزی می کنند، کار فکری می کنند. طبقات گوناگون جامعه را از نظر نوع شغلشون، نوع کاری که در جامعه می کنند تقسیم بندی می کنید. به طور کلی می شه تقسیم بندی کرد مردم را به عده‌ای که کار یدی میکنن، کار بدنی میکنن و گروهی که کار فکری و مغزی میکنن. اونایی که کار بدنی میکنن مثل کارگران، اینها کارگر یدی هستن، کارگر اندامی هستن. اونایی که کار فکری میکنن مثل نویسندگان، شعرا، اینها کارگران مغزی هستن. کارگران مغزی یعنی اونایی که به فضیله مغز خودشون کار میکنن، اینها رو بهش میگیم انتلکتوئل. بیشک طبقه‌ای که کار مغزی میکنن در این حال ناچار هست که تا حدی کار بدنی هم بکنه. حتی یک نویسنده به 100% کار مغزه، در این حال این مقدار کار بدنی هم در همون حال داره، مثل قلم بگرفتن، روی کاغذ نوشتن، اونه کار بدنی. حتی اون کسی که کار 100% بدنی میکنه، مثل گل لغت میکنه، مثل آجر پس میکنه به سر زننا، زننایی که آجر میگذاره، که 100% این کار کاری ماره بازی میشه، در همون حال ناچار کار مغزی هم انجام میده. نمیتونه مغزش کاملا متوسط باشه. بنابراین در اینجا حسن اغلبیت، یعنی کسانی که اصل و ابزار اساسی کارشون مغزه، اینا رو بهتون یه طبقه انتلکتوئل. اونایی که کار اساسیشون مربوط به بازوشونه، به کار به احفاظ به بدنیشونه، اینا رو بهتون کارگر بدنی و یا یدی. بنابراین طبق تعریف معروفی که در تمام دنیا شناخته شده، یک تعریف جامعه شناسی رسمیه، انتلکتوئل، انتلیجنسیا، همون که ما بهش میگیم روشنفکر، عبارتند از گروههای گوناگون اجتماعی که کار فکری میکنند، از قبیل معلمان، استادان دانشگاه، وکلای دادگستری، قضات دادگستری، سیاستمداران، رهبران احزاب، روزنامه نویسان، خبرنگاران، مترجمان، نویسندگان، شاعران، نقاشان، مجسمه‌سازان، هنرمندان، کارمندان ادارات، مهندس‌ها، طبیب‌ها، متخصصان رشته‌های گوناگون علوم، متخصصان رشته‌های مختلف ادبیات و علوم انسانی، روحانیون، علمای مذهبی، فلاسفه، مورخین، اینها همه انتلکتوئل، همه تشکیل میدهند طبقه روشنفکر، طبقه انتلکتوئل. وقتی که این کلمه را خواستیم، نویسندگان ما، مترجمان ما خواستند به فارسی ترجمه کنند، کلمه روشنفکر در برابرش گذاشتند و غلط از اینجا شروع شد و وارد مغزها شد، به طوری که الان دیگه همه توی ذهنشون این غلط وجود داره. در این تعریفی که من اول کردم و حتی نمونه عینی و خارجی و واقعی دادم که انتلکتوئل‌ها کیا هستن، هم تعریف منطقی عینی که کردم، هم نشون دادم، اشاره کردم که اینها هستن، آیا میشود به همه این گروه ها و همه افراد این گروه صفت روشن فکر داد؟ نه،
و اگه روشن فکر یک صفت دیگر است، روشن فکر احتیاج به تعریف و تحلیل نداره. تاکی یعنی کسی به فکر روشن و باز داره. این کلمه در خود فرانسه و انگلیسی معادل داره. این کلمه همه از فرانسه آمده، از ادبیات فرانسه آمده. در اون موقعی که ادبیات زبان فرانسه بیشتر رایج بود توی تحصیل کرده های ما، روشن فکر، کلمه روشن فکر معادلش در زبان فرانسه لرویانه. لرویان یعنی روشندین. آدم هایی که محدود نیستن، متوقف نیستن، منجمد نمی اندیشن، روشن و باز فکر کنن، زمانشون به خودشون به موقعیتشونه، موقعیت مملکتشونه، مسائلی که تحصیل در جامعهشون اینا رو تشخیص میدن، میتونن تحلیل کنن، میتونن استدلال کنن، میتونن به دیگری بفهمونن، درک کنند. این آدم روشن فکر کلرویان یعنی روشن میبینه مسائل رو، برخلاف اون آدمی که همه مسائل در برابرش توی جامعه است، توی زندگی شرحه، نمیفهمه، نمیدونه با زندگی او ارتباط داره، نمیدونه با وضع او رابطه علت و معلولی داره، اینو درک نمیکنه. میگه او به من مربوط نیست، در صورتی که به او مستقیما مربوطه. این آدم روشن فکر نیست. بنابراین روشن فکر به معنای کسی که کار شغلش مغزشه نیست. این آدمی که روشن فکر میکنه ممکنه کار اجتماعیش کار بدنی باشه، کار یبی بکنه، اما خوب بفهمه. برعکس آدمی کار مغزی میکنه، اساس کارش کار مغزی، خلاف این جز انتلکتوال هست، اما روشن فکر نیست. آدم هایی مگر نمیدینیم هر روز و همیشه نمیشناسیم و همیشه باشون ترخور نداریم؟ اینا تحصیلات عالی دارن، اینا تحصیلات خیلی بالا دارن، مقام علمی دارن، حتی کار مغزی دارن، اما به اندازه یک جز به اکبر نمیدنن. این کلرویان نیست، این روشنفین نیست، روشنفن نیست، ولی کارش کار مغزی هست، یعنی انتلکتوئل هست، اما روشنفکر نیست. بنابراین هر کس کار مغزی میکنه، اون کارمند توپان، اون معلم توی کلاس، اون خبرنگار هر روزنامه ایه، اون کسی که هر جور نقاشی میکنه، اون کسی که هر شعر میگه، اون کسی که اصلا مترجمه، هر چی ترجمه داره که خواهد بکنه، هر مزخرف هم ترجمه میکنه، این انترنگل هست. اما آیا روشن فکره یا نه؟ باید با ملاحظهای دیگه این رسیدگی بشه ببینیم روشن فکر یا نه. اون کسی که کار بدنی میکنه، یک کارگره، یک سایتیسته، کار بدنی میکنه، این انترنتوئل نیست، جزء طبقه انتلیجنسیام نیست، اما روشن فکر یا نه با ملاک‌های دیگه بایستن که ببینیم روشن فکر یا نیست. بنابراین به این قانون میرسید که روشن فکر عبارت است از یک صفتی برای تفکر یک فرد، اما انتلکتوئل یک صفتی برای شغل یک فرد. و این قانون که بعضی روشن فکر انتلکتوئل هستند، اما بعضی از روشن فکر انتلکتوئل نیستند. برعکس بعضی از انتلکتوئل ها روشن فکرند و بعضی از انتلکتوئل ها روشن فکر نیستند. بنابراین برخلاف تصوری که ما داریم، روشن فکر ترجمه ی انتلیکتوئل نباید باشه. روشن فکر و انتلیکتوئل دو تا کلی هستن به قول من توی رابطه کن خموم خصوص منوزه مترادف رو هم نیست. بنابراین برای کلمه انتلیکتوئل نباید روشن فکر بیاریم در فارسی. انتلیکتوئل کارگر مغزیه، کارگر فکریه. بنابراین من برای اینکه درست معنا و مقصود اصطلاحی که اروپایی میفهمه، دنیا میفهمه از کلمه انتلیکتوئل، ما فارسی زبان ها هم بفهمیم، به جای روشن فکر انتلیجنس بیاره، این طبقه، این طبقه انتلیکتوئل که ما هم که روشن فکر فقط از این گفتی میگم طبقه تصدیق کرده، طبقه تصدیق دار. بله، هر تحصیل کرده ای انتلیکتوئل. چرا؟ برای این تحصیل کرده یک چیز تحصیل کرده، بعد به وسیله اون تحصیلاتش کار میکنه. تحصیل یعنی کسی که یک مایه فکری برای یک کسی که بعد با اون مایه فکری کار کنه در جامعه. اون کسی کار بدنی میکنه تحصیل کرده نیست. به میزانی که این تحصیلات بالا میشه، به اون میزان این فرد در طبقه بالای انتلیکتوئل قرار میگیره. بین انتلیکتوئل و غیر انتلیکتوئل رابطه های مختلف وجود داره، درجات مختلف وجود داره. بعضی ها در واسطه قرار دارن. مثلا یک کسی که ماشین می‌نویسی میکنه، این در عین حال کار بدنی میکنه، در عین حال کار فکری، یعنی هم جزء کارگر بدنی تدبیری و هم جزء کارگر مغزی. اون کسی که یک قالیچه بسیار زیبا یا یک بردری بسیار هنرمندانه میبافه، هم کار بدنی میکنه و هم کار فکری و روحی و زوجی. بنابراین هم انتلیکتوئل حساب میشه، یعنی کار مغزی میکنه، هم کار دستی. تا میرسه به کسی که یک نابکشه، این بیشتر تقریبا 99% کار بدنی میکنه. تا یک فیلسوفه، این 99% دیگه کار مغزی میکنه. یا یک شاعر میریزنده، مترجم، نه در قله کار مغزی قرار دارن در طبقه خوب. این انتلیکتوئل یعنی تحصیل کرده ها، یعنی تصدیق دارها، یعنی کسانی که در جامعه کار فکری میکنند یا به وسیله انتلیکتوئل به وسیله مغز و فکر و معلومات این کار میکنند، اینها از قرن هفدهم یک طبقه تشکیل دارند. چرا میگیم از قرن هفدهم؟ مگر قبل از قرن هفدهم طبقه که کار مغزی میکنه وجود نداشت؟ چرا؟ در قرون وسطا که در اروپا، که در ایران، که در هر کشور دیگه طبقه انتلیکتوئل بود، گروه انتلیکتوئل، قشر انتلیکتوئل بود. علمای نظری ما، وعاظ ما، نویسندگان ما، شعرای بزرگ ما، اینا گروه انتلیکتوئل ما هستن. بیشک میفندرسی، ملا صدرا، حافظ، غزالی، سعدی، فردوسی، نمیدونم سید رضی، علامه حلی، اینا بود که انتلیکتوئل و طبقه مغزی و فکری ما هستن. در اروپا، در قرون وسطا، قبل از قرن هفدهم، قرن چهاردهم، سیزدهم، دوازدهم، هشتم، ششم، باز هم طبقه علمای روحانی، اطباء، فلاسفه، حکما، شعرا جزء طبقه انتلیکتوئل بودن. اما چرا ما میگیم که طبقه انتلیکتوئل یعنی تحصیل کرده، یعنی کارگر مغزی از قرن هفدهم تشکیل شد؟ این به معنای حقیقت. بنابراین به معنای هم همه علما و متفکرین و شعرا و نویسندگان در همه دورهای تاریخ انتلیکتوئل هستند. حتی در یک قبیله ای شما وارد میشید، در یک جهه عقب مونده وارد میشید، اون دو نفری که خط دارن، خط بلدن بنویسن، نامه بلدن بنویسن، اونا انتلیکتوئل هستن در برابر دیگران. حتی در یک قبیله بسیار بدوی اون کسی که اعمال خرافی مذهبی بت‌پرستانه یا نمیدونم جادوگری همسای اینا انجام میده نسبت به بدوی های دیگه انتلیکتوئله و یک کار منظه میکنه نسبت به اونه دیگه که میزنن یا کلن. اما وقتی میگیم انتلیکتوئل به معنای امروز تحصیل کرده میگیم مقصودمون یک طبقه خاصی که الان در دنیا حکومت فکری و روحی و اقتصادی میکند بر جامعه بشری ایمان. بنابراین در این معنای خاص خودش در اروپا طبقه انتلیکتوئل طبقه خاصی است که حتی یک فیلسوف بزرگ، یک روحانی بزرگی که در کلیسا و جزء مبلغان و جزء علمای دین کلیسا هست و کارش هم صد در صد انتلیکتوئل مغزیه فکریه تبدیل به دین انتلیکتوئل میکنه، تفسیر میکنه، کار لغت و زبان و تاریخ انجام میده، این جزء طبقه انتلیکتوئل نیست. به معنای اخص کلمه، به معنای اخصش که الان مطرح در دنیا هست طبقه انتلیکتوئل، طبقه تحصیل کرده، عبارت هم از طبقه ای که بعد از قرون وسطا در برابر علمای دینی قرون وسطا یعنی علمای دین کاتولیک برخواستن و جدا از مدرسه های دینی، جدا از حوزه های علوم قدیمه و برخلاف میل و اراده علمای مذهب کاتولیک آمدن در مدرسه های غیر دینی، در دانشکده های غیر دینی مخالف با کلیسا یا غیر کلیسا علوم جدید را خوندن، فلسفه جدید خوندن و با اندیشه جدید شروع به فکر کردن و علم را در خدمت زندگی قرار دادن و بعد این علم در خلاف علوم دینی که فقط صرف تبلیغ عقاید دینی شد، این علوم وارد زندگی شد. بعد معماری، مهندسی، نقاشی، نمیدونم شعر، ترجمه، نویسندگی، کار بنایی، کار ریاضی، کار فیزیک، کار شیمی، داروسازی، همه وجوه زندگی، کشاورزی، صنعت، همه اشکال مختلف صنعت به وسیله این علوم جدید علمی شد. یعنی این علوم همیشه این رشته های مختلف زندگی همیشه دست صاحبان حرفه ها و پیشوران بود یا صاحبان صنایع دستی و در داخل علوم کلیسا و علوم قدیمه جا نداشت، چون اون همه دور داخل مذهب بود. این علوم آمد از شغل های گوناگون زندگی و مسائل مختلف زندگی اجتماعی به علمی کرد، مدرسه براش روز کرد، تخصصی کرد و یکایک شاگرد پذیرفت و این شاگرد بر اساس علوم خودش بدون دخالت دین و علمای دینی و کلیسای پاک خودش رشد و تکامل بخشید و بعد کم کم همه زندگی دست این علوم افتاد. یعنی در همه شش‌های زندگی از معماری گرفته تا مهندسی تا فکر تا فیزیک تا شیمی تا فلسفه تا شعر هنر همه چیز فارغ التحصیل مدرسه‌های غیر مذهبی در قرن 16، 17، 18 بخصوص بعد از قرن 18، 19، 19 تا حالا یک مرتبه اروپایی ها دیدن در قرن چهارم پنجم وقتی میگفتن علما آمدن یعنی روحانیون، یعنی که الان خود ما هم در اصطلاحمون هم وقتی میگیم علما مقصودمون علمای دینی چرا برای که غیر از حوزه دین فعالیت علمی وجود نداشته. بنابراین علم دین بوده و همه علومی که به وسیله دین و علما و روحانیون دینی داره می شده. بنابراین وقتی می گفتیم طبقه علما، حسب علما، گروه علما، مقصودمون علمای مذهبی یعنی روحانیون در اعتبار مختلف بوده. در اروپا و قرون وسطی همین معنا داشت. یک مرتبه در قرن چهارم وقتی گفتن علما آمدن، این سوال پیش می آمد که کدام علما؟ علمای دینی یا علمای غیر دینی؟ این علمای غیر دینی یک پدیده تازه بود، یک واقعیت اجتماعی کاملا جدید بود. این علمای غیر دینی اول یک فیلسوف، یک بوشه مثل گالیله بود، یک فیزیکدان بود مثل کوپرنیک بود، یک نمیدونم فیزیک بود یک، اما بعد کم کم اینا زیاد شدن، فراوان شدن، در همه رشته های مختلف زندگی توسعه پیدا کردن، همه وجوه زندگی را اشغال کردن. بعد طبقه تشکیل شد. این طبقه علمای غیر دینی یعنی انتلیکتوئل، یعنی انتلیجنسیا، یعنی کسانی که در زندگی اجتماعی کار مغزی می کردن و در مدارس غیر مذهبی و در زیر دست استادانی غیر از علما و مدرسین حوزه‌های علمی دینی درس خونده بودن، طبقه را تشکیل دادن که در همه شهرها و همه طبقات و همه مناطق و همه جهات کاملا چهره هاشون مشخص بود. قبلا وقتی وارد یک جهه می شدیم، علماشون عبارت بودن از همون ملای ده و همون چند نفر گاشقاد ده که کارهای دینی می کردن و بقیه هم کارگران بدنی بودن که ملاک، چه زاره، چه نلبن، چه جلدون، چه افتاساز. حالا یه طبقه سوم وجود آمده بود، معلم، طبیب، مهندس کشاورزی، متخصص آفاق، متخصص نمیدونم تراکتور، تکنیسیان شاه امیر. اینا یه گروه تازه هستن. اینا کیا هستن؟ نه جز کارگران بدنی هستن، نه جز علمای مذهبی هستن. علمایی هستن یعنی آدمایی هستن کار مغزی میکنن، اما جزء گروه مبلغین و علمای دینی خارج شده از کلیسا نیستن. اینا انتلکتوئل هستن، تفسیر کرده جدید هستن، همونی که ما بهش میگیم روشن شد. اینا در قرن هفدهم دیگه به شکل طبقه درست شدن. طبقه از چه تشکیل میشه؟ از وقت تشکیل نمیشه که گروهی در یک شهر وجود میاد، در پایتخت وجود میاد، در درهای بزرگ وجود میاد. طبقه از وقتی تشکیل میشه که یک لایه‌ای در سراسر اندام جامعه تخت شده محسوس از این موجه. مثلا در یک جامعه میبینیم، در جامعه مثلا سعودیه، جامعه کشاورزی منحصیه، ولی در یک گوشهش یک صنعت بسیار پیشرفته شما میبینید، کارگر صنعتی میبینید. اون کارگر صنعتی در جامعه وجود داره اما به صورت یک دسته، یک گروه. طبقه کارگر هنوز به وجود نیامده. اشتباهی که قالب روشن فکران ما کردن، یک گروه راه وجود میاد اما هنوز طبقه تشکیل نشده. طبقه از که تشکیل میشه؟ از وقتی که وارد هر شهری بشید و در هر نقطه این کشوری برید، ببینید یک جای خاص، گوشه از شهر، عده‌ای خاص، لباس خاص، زبان خاص، تئاتر خاص، معبد خاص، روابط اجتماعی خاص، زبان و لهجه و تفریح و مراسم خاص کارگر صنعتی به چشم میخوره. در اینجا احساس میشه که طبقه کارگر صنعتی تشکیل شده. با وجود آمدن چند تا نویسنده یا شاعر یا مترجم جدید غیر مذهبی، طبقه انتلکتوئل، طبقه تحصیل کرده جدید یعنی روشنفکر معنای میگیم، تشکیل نمیشه. وقتی تشکیل میشه که وجود این تبوره در همه شهرها و همه روستاها حس کنیم که هستن و نشان بدیم. در قدم هستون این تبوره تصدیق شده. خب مسئله از اینجا شروع میشه که تبوره که تشکیل میشه، تبوره که تشکیل میشه قانون داره، قانون جامعه شناسی داره. یک طبقه ای که تشکیل میشه هم توی گفتم زبان هم شغل خاصی داره، وضع خاصی در جامعه داره، هم زبان مخصوصی داره، هم خصوصیات مخصوصی داره، روح و سلیقه خاصی داره، ادبیات و هنر خاصی خودش داره و شکل زندگی خاصی خودش داره و طرز فکر خاصی هم داره. این خصوصیات، این زبان، این ادبیات، این فکر و فرهنگ و کیفیت تلفیشون و جهانبینی این طبقه چه جور تشکیل میشه؟ در اثر مطالعه کتاب تشکیل نمیشه، در اثر تبلیغ تشکیل نمیشه، در اثر رادیو و روزنامه و ترجمه و سخنرانی تشکیل نمیشه. پس چه جور تشکیل میشه؟ در اثر شرایط عینی واقعی و نیاز واقعی موجود در جامعه‌ای که این طبقه تشکیل شده است، در اثر این عوامل و در این شرایط این خصوصیات در یک طبقه وجود دارد. بنابراین طبقه روشنفکر، این روشنفکری که میبینیم قبول ندارن و میگن به خاطر اینکه این کلمه اصطلاحه، مجبور همین اصطلاح غلط تکرار کنه. طبقه روشنفکر در اروپای قرن هفدهم که نسخه اصلی ما تحت شرایط خاصی به وجود میاد و در اثر این شرایط خاص اجتماعی دارای خصوصیات فکری خاصی هم میشه، همش هم طبیعیه، رابطه علت و معلولی داره. این خصوصیات طبقه تحصیل کرده یعنی روشن فکر جدید در قرن هفدهم که تا الان هم در اروپا حکومت میکنه و در دنیای اندیشه حکومت میکنه دارای چه خصوصیاتی؟ من یک لیست خیلی مفصل و دقیقی دارم که اینجا نمیتونم همه رو بگم، برای که کسی باید توضیح هم بدم وقت نیست. چند شاخصه مهم میتونه میگم، یعنی تحصیل کرده روشنفکر اروپایی چجور فکر میکنه و اینجور که فکر میکنه چرا در اثر سه حادثه و شرایط اجتماعی اینجور فکر کرده. اول طبقه انتلکتوال، همونطوری که گفتم طبقه روشنفکر در برابر علمای مذهبی قرون وسطا تشکیل شد. چرا؟ علمای قرون وسطا، علمای دینی نمیگذاشتن اندیشه، علم و زندگی به طور آزاد رشد کنه و علم فقط عبارت میدونستن از افکار و عقایدی که به درد انجیل و به درد طرز تفکر اونها و عقاید اونها از دین مسیح بخوره. اگر نه به درد نمیخوره. به طور که یک عالمی بود بسیار مشهور آمدن گشتن به وضع قدیمی، جرمشم این بود که ثابت کرده بود که خون در رگهای انسان در حال جوران است. یاده که خونی کشف کرد برای اتا میگون خونستش کرده. چرا؟ برای اینکه در علوم قدیمه که اسمش علوم مذهبی هست در اندام انسان در رگها لمس وجود داره، نه خون. این گفته خون گردش داره، این برخلاف علوم قدیمه است. خب باشه، خب علوم قدیمه علوم مذهبیه دیگه، بنابراین برخلاف علوم مذهبی صحبت کرده، خب باید میشه. علوم دینی در قرون وسطا تنها علومی که خاص فهم انجیل باشه نبود، حتی علوم یونانی که 300 سال قبل از پیدا شدن حضرت مسیح به وسیله ارسطو و افلاطون و امثال اینا تدوین پیدا کرده بود و هم بطلن یوز و امثال اینا بعد گسترش داده بودن، اینا جزء علوم زمان اون موقع بود. بعد که علمای دینی آمدن همون علوم قبل از دین به جزء علوم دینی وارد کردن، بعد مجموعه از انجیل و ارسطو و فلسفه یونانی و علوم و طبیعیات قدیم همه شد علوم قدیمه یا علوم دینی. بعد من متفکر یا فیزیکدان یا شیمیست یا نقاد یا مهندس برخلاف ارسطو هم حق نداشتم حرف بزنم. چیزی که الان بعضی از مسلمان اغلب اکثریت علمای ما قوی بودن از این تعصبا، اما ما در جامعه یه واقعیتی و اون جزهایی رو میبینیم که علما رو قوی ندارن و اینا خرابانن. بسیار شده از نظریه من دادم یا کسی دیگه داده یا نقل شده، علما قبول دارن اون جوهان داره که میرسن. من خودم در مکه گرفته بودم جنگ جوهان و علمای دینی رو دیدم. علمای دینی همه متفق بودن که در موضع طواف صورت زن نباید پوشیده باشی، اما او جوهان مقدس هیچ کدوم از این قبول نمیکردن. اونایی که مجبور شدن قبول بکنن یک کلک درست کردن، کلک درست کردن، کلک یه علما یک پارچه میگن که باید صورت پوشیده نباشه، صورت باز باشه. اون قبول نمی کنه، اون کیه؟ او همون جاهلیه که به خاطر مقدس بودن خیال میکنه عالم دینی هم هست. اون وقت کلک یک چیز تکنیکی درست کرده بودن که هم به حرف علما کرده باشن هم به حرف دین خودشون. آمده بودن مثل نبیشو یک چیزی از اینجا آبیدی که از دراز کرده بودن به اندازه 10 سانتی‌متر یک پیش مسابی، بعد از اینجا یک پرده ای انداخته بودن از اینجا که اون پرده با صورت از اینجا که اون پرده با صورت 15 سانتی‌متر 10 سانتی‌متر 20 سانتی‌متر فاصله داشت. پس طبق نظر علمای دین صورت پوشیده نیست، اما طبق دین خودش صورت پوشونده. اینا جنگ چیه با چیه؟ جنگ علم با جهل به نام دین. و متاسفانه در بعضی از قسمهای ما قضاوت ها و عقاید مقدسین غیر متخصص غیر عالم قوت بیشتر داره تا نظر علمای بزرگ و مجتهدی. این مجموعه از علوم قدیمه که به نام اسکولاستیک وجود داشت در قرون وسطی نمیگذاشت بیاندیشن مردم، نمیگذاشت کسب تازه بکنن، نمیگذاشت استعداد و ابتکار تازهی به کار بندازن، نمیگذاشت یک رفرمی، تغییری، یک حرکتی در زندگی فکری، در زندگی اجتماعی به وجود بیاد. همه راکب، منجمد، سنتی، هر نسلی تکرار نسل پیش و همه اندیشه ها بخشنامهی، قالبی و طبق دستور نفس به حق کرده بود و اندیشه به زنجیر کشیده بود. حسابش به علما و غلا حساب اندیشه و زندگی رو ناچار کردن که جدا کنن از حساب دین. این رو کنان انداختن برای که دین یک نیاز بود، اما دیدن به نام دین زندگی داره منجمد میشه، میپوسه، قرون وسطا در فئودالیته میسوزه و حتی ترکان عثمانی به سادگی در موقعیت تزویه شدن، در موقعیت اسلام پراکنده شده به سادگی اروپا رو نابود میکنه و اینا از همه چیز محرومه. حتی
حتی شخصیات فاضلی که در کشورهای اسلامی وجود میاد اینا راه نداره در اروپا. ساعتی رو که از مسلمان ها ساخته بودن ساعت آبیره، وقتی که بردن به دربار شارلمان به این ساعت هر چندی این مثل زن میزد، آمدن همین مقدسین و کشیش ها به فتوای اونا آمدن نابود کردن این ساعت رو، برای اینکه بحشت مردم اروپا رو برداشته بود که توی این جن داره. در این سطح اندیشه و سطح فکر مردم رو نگه داشته بود. این مسئله آزادی زن که امروز در اروپا به این شکل می‌بینیم، این اصل عمل اسارت زن در قرون وسطی از پاک سوره می‌پرسند آیا یک زن نامحرم با مرد نامحرم از پشت در بسته می‌تونه سخن بگه یا نه؟ می‌گه که این که نمی‌تونه سخن بگه نیست، در منزلی که یک زن وجود داره ولی توی آشپزخانه، مرد نامحرم حق نداره وارد اون منزل بشه ولی به طبقه دوم. نتیجه اون این میگن آنها، نتیجه این گریز شدید علوم از مذهب که بحثت میکنه هر وقت نام مذهب میرسه در محیط علمی به خصوص در قرن 19 و حتی عوام فریضی ضد مذهبی وجود داشت در قرن 19 که این وقتی اگه فرصت فاسد خواهم بود. یعنی همونطوری که در قرون وسطی عده‌ای که لامذهب هم بودن اینا تظاهر به دین میکردن برای که مردم رو دور خودشون جمع کنن که آقا آدم مقدسیه، آدم متدینیه، آدم معتقدیه، در قرن 19 افراد تظاهر به ضد مذهب و تظاهر به دیدینی و مادیت می کردن برای جلب افکار مردم. این اصل عمل چیه؟ اصل عمل قرون وسطی. بنابراین علمای جدید یعنی طبقه روشنفکر مخالف با مذهب رشد کرد. چرا؟ برای که در برابر مذهب و به عنوان رقیب دستگاه مذهب و به عنوان یک زندان، یک قراری از زندان هزار ساله مذهب کاتولیک زندگی شده ادامه داد و تکامل پیدا کرد و خود به خود منطقاً طبیعتاً بایست مخالف با مذهب اون موقع میگید و بود. و بنابراین این گریز از مذهب طبقه روشنفکر در اروپا یک گریز منطقی و دلیلش هم چیه؟ اینه که در تیزه هم گرفتن، تجربه هم در تاریخ تأیید در نظر اینا رو. اروپا گذشته بسیار درخشان داشته، اروپا در 2500 سال پیش سقراط داشته، افلاطون داشته، ارسطو داشته، لوسیپوس داشته، دموکریتوس داشته، بیزنطیون داشته، توکیدید داشته، نویسندگان بزرگ، شعرای بزرگ، ادبای بزرگ، فلاسفه بزرگ که امروز در دنیا مشهورن. بعد کاتولیک به مذهب مسیح که آمد و مسیحیت که برای اروپا به نام دین حکومت کرد، اروپا دیگه خفه شد، دیگه هیچ خبری نبود. بعد که طبقه روشنفکر وجود آمد، مذهب برد توی کلیسا درشم بعد باز روش کرد. باز امروز میبینیم ولی چقدر میشه مذهب رو باز که نظره درست مثل اروپای قبل از مذهب سقراط داره، افلاطون داره، ارسطو داره، لوسیپوس داره، دموکریتوس داره الان. بنابراین تجربه نشان داد که کارش منطقی بوده و طبیعی هم بود که علوم جدید و طبقه جدید که تا وقتی در زیر جوغ کلیسا به سر می بردن نتونستن روش بکنن و زندگی و اندیشه و علم متوقف بود، از وقتی که کنارش دادن روش کردن خود به خود یک خصوصیت پیدا کرد طبقه روشن که با اون خصوصیت ضد مذهبی بود یا خصوصیت غیر مذهبی بود. غیر مذهبی بودن واقعا لعیسی بودن. بنابراین یکی از صفات مشهور و بارز در غیر روشن که لعیس بودن میشه، یعنی غیر مذهبی بودن میشه. یا مستقل درست میکنه در برابر مذاهب قدیم. چرا مذاهب قدیم فقط کاتولیک هر باش درست میکنه، این میخواد همه انسان ها درست میکنن، بنابراین دانشکده لعیف درست میکنه، یعنی غیر مذهبی همه آدم ها بیان درست میکنه. کودکستان مذهبی بوده و کودکستان مذهبی بچه خود من در همین قرن بیستم بیرون کردم. بعد من ناچار شدم بچه‌م در کودکستان غیر دینی گذاشتم، مخالف دین گذاشتم و با استقبال پذیرفتم. چرا؟ به خاطر اینکه لعیف بود، به خاطر اینکه ما طبقه روشنفکر جدید بود، مقید به هیچ مذهبی فرقه نبود. خب مسلمه کدوم بهتر فکر میکنه و کدوم بهتره برای زندگی و رشد انسان. در قرن 16 300,000 نفر فقط در بارسلون اسپانیا، شهر درجه دو اسپانیا بارسلون، قتل عام میشن از پروتستان ها. به قدر پروتستان رو میکشن کاتولیکا که فرانسه از کشور درجه یک به درجه دو و سه نزول میکنه. بعدی پروتستان ها روشن فکر بودن، سرمایه دار بودن، مرد کار و زندگی و فعالیت بودن و زودگرایی و بهشت فروشی و این توکل های منفی و انحرافی که کاتولیک اعلام میکرد و دنیا بی ارزشه، زندگی بی ارزشه، لذت ضد خدا هست، همسال این حرفا رو قبول نداشتن. اینا تمام ثروت و صنعت و سرمایه‌داری و فعالیت فرانسه دست اینا بود و بیشتر فرانسه مال اینا بود. به قدر اینا رو کشتن و قتل عام کردن و اینا ناچار یه عده فرار کردن به اروپا، به امریکا، که فرانسه مرتبه در ظرف چند سال سقوط کرد. نهضت روشنفکری خب بزرگ با این تجربه ها خصوصیات فکری که پیدا میکنه این است که به مذهب فکر نکنه، به قیدبندهای های مذهبی فکر نکنه و تسلط سریفار از اندیشه و عقلش برداره و آزاد بشه، آزادی را به جای قید انتخاب کرده، نه کفر به جای مذهب. این یک خصوصیات. خصوصیت دومش جهان وطنیه. روشنفکر جهان وطنه. روشنفکر به قومیت خودش برعکس پاپی کلیسای عیسی در قرون وسطی جهان وطنه. به قومیت، به ملیت فکر نمیکنه. دنیا تحت نظر حکومت پاپ، حکومت بر مردم در انحصار شخص کار که منتخب کاردینال ها هست و زبان دنیا زبان لاتین. هیچ کس حق نداره به زبان مادریش، به زبان ملت خودش مسائل دینی و مسائل علمی رو بازو کنه. خب چرا لاتین زبان خداونده، زبان انجیله؟ آقای انجیل که به زبان عبریه، که عیسی که به زبان عبری حضور زده، لاتین بلد نبوده. در طبعا این سوال دیگه کسی جواب ندار. اما زبان لاتینه. چرا؟ کلیسای پاپ نسخه برگردون از برگردون رژیم سزاره. هیچ رابطه ای عیسی و به مذهب نداره. درست کپیه تشکیلات سیاسی رژیم قیصر در روم قدیمه. این شبهای ماهیگی و علی دیدگاهی کاملا نشون میده که چگونه پاپ انتخاب میشه، همچنان که قیصر سزار انتخاب میشه، به وسیله کاردینال ها انتخاب میشه پاپ، همچنان که قیصر به وسیله سناتورها انتخاب میشه، منتخب مجلس کنسیل کاردینال ها، همچنان که سزار قیصر منتخب مجلس سنا بود. گارد تا تصنیفات درباری ارتش مخصوص مالیات گرفتن، تمام اینا که در تصنیفات پاک الان می‌بینیم، اینا درست ادامه تشکیلاتی که پاپ وارثونه، یعنی رژیم قیصر در خود روم. اینه که زبانم زبان عبری نیست، زبان لاتین دونان زبان دین انتخاب میشه. چرا؟ برای که لاتین زبان رومه، زبان سزاره، زبان امپراتوری سزاره. بنابراین پاپ که به نام دین میگه حکومت در انحصار منه بر همه دنیا، این سخن انجیل و عیسی نیست. برای که عیسی میگه کار قیصر به قیصر واگذار، بلکه این تدبرش تکرار سخن سزاره که امپراتور جهانی و به نام امپراتور جهان واگذاری میکرد و مدعی بود که همه ملل دنیا و همه اقوام و همه زبانها باید حل بشه در عظمت امپراتوری رومی و لاتین. در برابر روشنفکر که میخواد نجات پیدا کنه از این سیطره، استقلال خودش پیدا کنه، بعد از این بیمذهبی که اعلام میکنه، نسیونالیست ملیت خودش اعلام میکنه. ملیتی که روشنفکر بهش متوجه میشه به خاطر اینکه زبان مادری شده به جای زبان لاتین بگیره، به خاطر که حکومت دموکراسی و حکومت ملت خودش به جای حکومت پاس روی کار بیاره. این خصوصیات میبینیم درست به طور منطقی و طبیعی از شرایط عینی جامعه خودش گرفته شده. منطقا ناسیونالیسمی که برای که در برابر پاپ که او انترناسیونالیسته، جهان وطن، به زبان مادری متوجه میشه، به خاطر که پاپ زبان لاتین به زبان همه مردم خاطرونه، و به مدارس غیر مذهبی به خاطر اینکه آزادی رشد داشته باشه و آزادی علم وجود داشته باشه، چنان که پاپ و کلیسا نمیگذاره این آزادی ها رو در بند کرده. به نام دین خصوصیت دیگه روشن فکر ضد اطرافیتشه، ضد حکومت طبقه خاصه و ضد فودالی بودن روشن فکر. چرا؟ برای که مذهب در قرون وسطا که روشن فکر در اونجا وجود میاد، هم طرفدار اطرافیته و هم طرز انتخاب پاپ، انتخاب اطرافی و منتخب درگزیده ها، نه منتخب مردم. بنابراین روشن فکر دموکراسی ره به جای حکومت اطرافی و اریستوکراسی مذهبی پاپ انتخاب میکنه. و مخالف با اطرافیت و فئودالیسم است، به خاطر اینکه مذهب کلیسا بزرگترین پایه‌گذار و بزرگترین مدافع دوره فئودالیسم و شکل فئودالیسم است. ناسیونالیسم انتخاب میکنه به خاطر وحدت ملی بخشیدن در برابر سیستم مذهبی پاپ که وجود آورنده ملوک و تبانیسی در اروپا. این روشن فکره و خصوصیات روشن فکره در اروپا. یک مسئله دیگه عرض میکنم چون این اساس هر چیز که باید بزنم، روشن فکر در اروپا در قرن هفدهم وجود میاد در شرایطی که اروپا فئودالیه و حکومت مذهب به نام حکومت سزار به نام مذهب بر همه حاکم. بنابراین یک مذهب میشه سر غیر روشن فکر اروپایی یا غیر مذهبی میشه به خاطر اینکه از زیر تسلط جابرانه استبداد روحانی، این اسلام مال مرحوم محمد حسین نعیمی بزرگترین عالم یا یکی از بزرگترین علمای ما در دوره مشروطه، استبداد روحانی بزرگترین و بهترین اصطلاح برای بیان این شکل حکومتی که ما در قرون وسطی می‌شناسیم، استبداد روحانی. غیر مذهبی میشه به خاطر اینکه نجات پیدا کنه، آزاد بشه از استبداد روحانی قرون وسطی. مخالف با خدا و خداپرستی نوع کلیسا و پاپیزه، به خاطر اینکه اون خدایی که پاپ معرفی میکنه بزرگترین نگهبان اشرافیته. و به اونا عزت میده و به دیگران ذلت میده. مخالف با اعلام حکومت دموکراسی میکنه به خاطر اینکه حکومت ساخته حکومت اشرافیه ضعیف کنه. نسیونالیست میشه به خاطر اینکه جهان وطنی ساخته ضعیف کنه. با آزادی مطلق اندیشه علمی معتقده و به مادیت علم معتقد میشه به خاطر اینکه به نام معنویت دستگاه کلیسا علم و اندیشه را از خدمت زندگی مرخص کرده بود و به خدمت دستگاه خودش استخدام کرده بود. میبینیم همه این خصوصیاتی که طبقه روشن فکر در اروپا میسازه معلول منطقی و درست شرایطی است که به وجود آمده، معلول منطقی و عقلی اوضاع و احوالی است که بر اروپا حکومت میکرده. و بنابراین همه این خصوصیات منطقی زائده شرایط تاریخی که در قرن 14 و 13 سر غیر شمفش باعث برخور داشت و درش شکل گرفت و بعد این خصوصیات رو یافت. و بعد در قرن 19 در اثر تماس با کشورهای شرقی من جمله کشورهای اسلامی طبقه روشنفکر اروپایی که به اوج خودش رسیده بود از لحاظ تکامل خصوصیات خودش رو داد یک طبقه به نام روشنفکر در جامعه اسلامی در جامعه شرقی. همه این خصوصیات رو داد و گروه روشنفکر جامعه های شرقی و جامعه های اسلامی همه این خصوصیات رو گرفت. اما نیست یک از این خصوصیات پیدایش در جامعه اسلامی و در طبقه روشنفکر جامعه شرقی و به خصوص جامعه اسلامی منطقی نبود. چرا؟ برای که گفتم این خصوصیات زائیده شرایط عینی جامعه شناسی و مذهبی و تاریخی اروپا بود و طبیعی است که روشنفکر اینجور بیاندیشه. اما روشنفکر ما در جامعه ما در شرایط تاریخی دیگه در برابر مذهب دیگه و در برابر علمای مذهبی دیگه و در برابر شرایط اجتماعی کاملا متفاوت و در برابر خصوصیات مذهبی که حتی در دوره قرن 18 و 19 ما که دوره انحطاط مذهب ما است هیچ شباهتی با وضع مذهب کاتولیک به وجود آورنده طبقه روشنفکری نداشت، این خصوصیات را درست تقلید کرد از طبقه روشنفکر. اینه که در جامعه شناسی یک حقیقت خود همین یک حقیقت در یک منطقه صد در صد منطقی و درسته، اما همون حقیقت در یک شرایط اجتماعی دیگه صد در صد زیان‌آور فاجعه‌آمیز زشت و باطله. اولین کاری که روشنفکر کرد در جامعه اسلامی در جامعه شرقی مبارزه با مذهب بود. مبارزه با مذهب در اروپا ثمره‌ای که داد آزادی اندیشه، رشد فکر و تمدن درخشان و پیشرفت‌های عجیب و سریع علمی بود در همه حضور زندگی. اما همین عمل مبارزه با مذهب در جامعه های اسلامی و حتی غیر اسلامی تنها و نتیجه و بزرگترین نتیجه و فوری‌ترین نتیجه ای که داد برداشتن سبزی بود که در برابر نفوذ امپریالیسم، نفوذ استعمار اقتصادی، نفوذ و رجوع مصرف و و هجوم انحطاط و انحراف اندیشه در جامعه های شرقی در داشتن این صد در برابر این هجوم ها بود. ببینید مقایسه کنید دوره‌ای که در جامعه های شرقی نهضت روشن فکری وجود آمده، مقایسه کنید با دوره های قبل و بعد مقایسه کنید اروپا که همین روشن فکر را با همین خصوصیات وجود آمدن و دوره‌ای را پدید آوردن، مقایسه کنید با دوره بعدی درست معکوس. به قول محمد عبدو میگه اونها دین زدهی کردن و به آزادی و به آقایی و به تسلط جهانی رسیدن و ما دین رو دل کردیم به ذلت، به تجزیه، به تفرقه، به انحطاط و به آمادگی و به پذیرش هر چیز که بر ما دیسته شد و بر ما تحمیل شد و جلو ما انداختن. چرا یک عامل، یک عمل، یک حقیقت در دو نقطه، در دو شرایط اجتماعی کاملا دو نتیجه متناقض و متضاد میده؟ به خاطر اینکه در فلسفه، در جامعه شناسی، در فلسفه و علوم حقیقت وجوده، یا باطل، یک امر، یک مسئله، یا حقیقت یا باطل. اگر حقیقت همه جا حقیقته، همیشه حقیقته. اگر نیروی جاذبه زمین به دور خورشید میچرخونه، هم در اروپا هم در ایران ثابت این هست، هم در هزار سال پیش هم در صد هزار سال بعد ثابت. اگر این هست درست نیست، همه جا و همه وقت باطله. در مسائل علمی و مسائل فلسفی باید دید این مسئله حق یا باطل، اما در مسائل اجتماعی یک عامل دیگر باید بررسی کرد. اون عامل رو همه فراموش کردیم و برای اینه که همه قضاوتامون در هم بر هم باطل. در مسائل اجتماعی غیر از حق و باطل یک امر، اصلا شاید حق و باطل مطلق وجود نداشته. باید دید که این مسئله در کی و چرا و در کجا طرح میشه. اینه باید هم نظر اینه. من یکی از دانشجوها از من توضیح راجع به کسروی، من گفتم که من به کتابهای کسروی به مطالب فرضاش کار ندارم. فرض میکنم که از این بالاتر که نیست، که هر چی گفته درسته، هر چی گفته صد درصد منطقی و درست و حقیقت علمیه، اما فراموش نمیکنم که و شما هم نباید فراموش کنیم که در مواقعی و در دوره‌ای و در شرایط اجتماعی این مسائل را طرح کرد به هنگام طرح مسائل دیگری بود. و یک قانون وجود داره که اگر در یک شرایط خاص اجتماعی که یک حرف خاص رو باید زد و روی یک هدف خاص باید کرد و یک حقیقت خاص رو باید تحقیق کرد که همون وقتی که اگر از هم رو متوجه کنیم و مسئول کنیم به یک امر دیگه ای که حقیقت علمی هم هست، حقیقت حتی دینی هم هست، حقیقت فلسفی هم هست، هزار و صد دلیل منطقی در اثباتش هم داریم، خیانت کرد. جونالابوم یکی از بزرگترین متفکرین فرانسه در شمال افریقا میگه که شمال افریقا رو باید تجزیه کرد. شمال افریقا رو باید تجزیه کرد. چیجو تجزیه کرد؟ من تحصیل کردم از آز تاریخی که نیمی اینا بربرن، نیمی از نژاد عرب. اینا ایش کنم احساس نمی کردم که عرب اینا بربرن. بعد تحقیق کرد که در این گروه که بیشتر بربرن احساسات قومی بیشتر وجود داره، در اون گروه که عربن بیشتر احساسات نظری و دینی. بنابراین در اینجا باید مسائل علمی روشنفکری امروزی مطرح کرد برای که اونا از پایگاه نظریشون ببرن و در اونجا باید دین به تبلیغ کرد برای اینکه از گروه دیگری که اکنون با اونها در وحدت اسلامی حل شده اند جدا بشن. به چه وسیله؟ هر در یک جا باید ملیت بکرد. میدونیم ملیت به طور کلی رفتی که مجرد میکنیم از رز اخواست اجتماعی یا زمان تاریخی تو کتاب نگاه میکنیم یک مصدر مترقی انسانیه، طبیعیه. اما در اون شرایط میبینیم که همین مکتب حق و حقیقت که اون همه دانشمندان و متفکران و روشنفکران اروپایی بهش تکیه کردن و ادبیات عظیمی بر اساس این طرز تفکر به وجود آوردن و همین مکتب بود که حکومت پاپ به سایت از اروپا کنار زد و نجات داد اروپا را. همین مکتب باعث تجزیه و تفرقه و نابودی وحدت شرقی بود. همین مکتب وقتی که در قرن 17 در اروپا وجود میاد بزرگترین عامل ترقی و تمدن میشه و همین مکتب وقتی روشنفکران ما در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 در کشورهای اسلامی سعی میکنند بعد یک مسئله میبینیم که پیروز که میشه پیروزه. قدرت بزرگ امپراتوری عثمانی که اتریش رو محاصره کرده بود که بزرگترین پایگاه دریایی مدیترانه رو به نام اسلام داد و تمام اروپای شرقی رو در زیر پرچم گرفته بود و اروپای مرکزی و غربی رو در مانت میریخت. همین ناسیونالیسم، همین ملیت یک مکتب بسیار انسانی و مترقی و منم بهش به شدت معتقدم. همین مکتب در این وقت و این شرایط که اونا تحت کردن و روشنفکران ما هم تحت تاثیر روشنفکران اروپایی که همه مترقی هاشون ناسیونالیست بودن این نهضت ادامه دادم. بعد پیشو بعد از 20 سال بعد از کمتر از یک ربع قرن این قدرت عظیم امپراتوری عثمانی و یک قدرت عظیم اسلامی و شرقی که داشت خفه میکرد اروپا رو از درون تجزیه شد، تیکه تیکه شد، لغمه لغمه شد و هر لغمه ای راحت الغلغومی در دهان سر. و حرفی که من میخوام بزنم اینه که ما روشنفکرانی که هستیم که درست شبیه روشنفکران اروپایی نیستیم و همون خصوصیات رو داریم، اما درست چون برخلاف اونا در شرایط اجتماعی خاص خودشون به وجود نیامدیم، ما برخلاف اونا که درست واقعیات نیازهای زمان و تاریخ و جامعه خودشون بگرفتن و بر اساس اونها شکل گرفتن و خصوصیات فکری گرفتن و بر اساس همین واقعیتها حرکت کردن و کار کردن، ما در بدون شکل به زمان، شکل به جامعهمون، شکل به فرهنگمون، شناخت شرایط اجتماعی و دوره تاریخی و اوضاع و احوالمون و مردممون فقط و فقط یکی از این خصوصیات رو گرفتیم و عمل کردیم و همه جا نتیجه معکوس داد. به خاطر اینکه مسائل اجتماعی مسائل عینی منطقی کلی نیست، یک جا حقیقت یک حرف و همون حرف در جای دیگه باطله. عاملی مطلبی که در یک دوره آزادی رو به وجود آورده و وحدت رو در جای دیگه برای نابودی آزادی و نابودی وحدت طرح میشه، روشنفکر نه تحصیل کرده و تصدیق داد. روشنفکر کسی است که درست مثل تحصیل کرده های اروپایی که روشنفکرم بودن در اساس شرایط عینی، درست مثل تشکیل طبقه روشنفکر اروپا بر اساس شرایط اجتماعی خودشی، شرایط مذهبی خودشون، شرایط گروه ها و طبقات خودشون، وضع اجتماعی و فرهنگ و تاریخ خودشون شخصی اندیشن شکل بگیرن و خصوصیات خودشون انتخاب بکنن و بعد را بیفتن و کار بکنن و بدانن که در مسائل اجتماعی غیر از حق و باطل یک حرف یک عامل دیگه هم وجود داره و اون جغرافیای هست. هر وقت یک حرفی رو میشنویم که حق یا باطل در مسائل اجتماعی باید ببینیم در چه جغرافیایی تعیین شده. هیچ حرفی از جامعه نیست که با همه ابعاد و بدنه های این جامعه ارتباط مستقیم نداشته باشه. اما طبقه روشنفکر شرقی و طبقه روشنفکر اسلامی و ایرانی که درست کسیه طبقه روشنفکر اروپایی بود از چه وجود آمد، چه جوری وجود آمد و طرز تهیه این روشنفکر در کشورهای اسلامی و کشورهای شرقی به وسیله این اروپایی ها چگونه بود؟ یک متدی داره تهیه ساختن درست کردن طبقه روشنفکر در کشورهای اسلامی، یک متدی داره که متد جان فورساس گفته و من در شب آینده ادامه خواهم داد. اما این که کار دارم ممکن تشریف ببرم، من برای این که برنامه انجام بشه به چند سوال جواب خواهم گفت و در ظرف 10 دقیقه تمام خواهم کرد برنامه رو، برای این که برنامه به هر حال انجام شده بود. اگر سوالی هست خواهی کنم تشریف، چون حتی انتخاب هم نمیتونم بکنم چون زیاده این سوال ها بدون انتخاب به چند سوال فقط سوال خواهم گفت در یک تدبیر میکنم برای فرداشت. یکی از دوستان پرسیدن تو گفتی به ملیت معتقدم، چگونه در مقیاس جهانی میتوانید سخن بگویید؟ یعنی میخوان من اینکه میفهمم که امروز که یک بینش جهانی وجود داره و یک پیوند جهانی وجود داره چجوری از نسیونالیسم و از ملیت رو حرف میزنید؟ این ناسیونالیسمی که امروز من و امثال من معتقدم ناسیونالیسم یا ملیتی نیست که در ضد نهضت جهانی آغاز شده باشه، فرو رفتن در خیش نیست، دور ماندن از جهان نیست، بریدن از هم دردها و هم فکرهایی که در چارچوب ملیت من نیستن نیست، بلکه برعکس ناسیونالیسم در معنای کلاسیک یعنی تکیه بر خصوصیات نژادی و قومی، به این معنا. من ناسیونالیسم میگم به این معنا نیست. ناسیونالیسمی که من بهش معتقدم تکیه بر شخصیت فرهنگی و معنوی خود ما، این دو تا یکی نیست. اون کسی که به خصوصیات نژادی و قومی خودش تکیه میکنه یک مسلمان نمیتونه چنین اعتقادی داشته باشه، این جاهلیت یک فاشیسمه. اما اون کسی که به فرهنگ و معنویت و شخصیت اجتماعی خودش تکیه میکنه این یک کار انسانی در مرحله بشری انجام میده. دو تا مسئله است که خیلی این سوال بسیار سوال بجا و عمیقه. یک وقتی هست که من وابسته به یک جامعه خاصی هستم، وابسته از نظر ملیت به ایرانم، از نظر مذهب به اسلامم، دارای این تاریخ و فرهنگ خاصم. بسیار خوب، الان میبینیم که من و امثال من در همه جامعه ها از اسلامی و غیر اسلامی هم بریده شدم از مذهبم، هم از فرهنگ ملی خودم و هم از شخصیت قومم. یعنی یک آدمی شدم بی شخصیت. برای که شخصیت فرد عبارت از هر سرمایه هایی که از تاریخ و فرهنگ و مذهب میگیره، این خلاصه شخصیت اجتماعیه. وقتی که من با فرهنگ و مذهب و تاریخم بیگانه شدم، فاقد شخصیت انسانی میشم. در موقعی که من بدون فرهنگم، بدون شخصیت ملی به معنایی که من میگم هستم، بدون تاریخ و بدون مذهب هستم، یعنی یک فرد خالی از محتوا، بی سرمایه معنوی و فاقد منطق و تشخیص و قدرت انتخاب، من اگر خودم را مستقیما در یک نهضت جهانی، در یک طرز تفکر اومانیست، یعنی اصالت بشری، این فکر جهان وطنی به فکر برابری بشری دست دادم، در این دست دادم به کسی استفاده خواهد کرد؟ کسی که دارد. وقتی که یک فقیر بی سرمایه و بی شخصیت اگر دست برابری و برادری بخواهد، یک کسی که همه چیز داره، هم قدرت انتخاب، هم قدرت، هم زور و هم زر و هم شخصیت داره، دست بده، در این دست، این دست برابری چه دستیه؟ دست تسلط دارنده بر نداره. کی باید به اومانیسم، به اصالت انسان بگویم؟ مرحله دومه. الان که شخصیت قومی نداریم، الان که فاقد فرهنگیم، فاقد احساس مذهبی خودمون هستیم، فاقد شناخت خودمونیم، آدم های خالی از خودمونیم، اگر به اصالت انسان، به اومانیسم معتقد بشیم، ما خودمون رو به دست خودمون اسیر و ذلیل و بازیچه طبقه ای کردیم، منطقه ای کردیم، ملت هایی کردیم که همه چیز دارد. بنابراین من وقتی میتوانم به اروپایی دست برابری انسانی بدهم و معتقد به اصالت انسان و اصل انسانی بشوم، به خودم، به ناسیونالیسم برگردم. ناسیونالیسم نه قومیت پرستی، یعنی به فرهنگ خودم برگردم، یعنی خودم بشوم، یعنی شخصیت پیدا کنم، یعنی بر روی تاریخ خودم، مذهب خودم و سرمایه های معنوی که شخصیت انسانی مرا می سازد، شخصیتم را بسازم و شدم انسان. اون وقت در شرایط برابر بروم با انسان دیگه این که اروپایی هست دست بدهم بر اساس مکتب اصالت انسان. اما من تا وقتی که هنوز به ناسیونالیسم میگم، یعنی به فرهنگ و مذهب و تاریخ خودم بر نگشتم، انسان نیستم که دست انسانیت و اصالت انسان به دیگران بدهم. یک که به انسان فاقد همه چیز اگر معتقد شد به اصالت انسان، میشه انسان چیز همون که صاف میده. 500 میلیون انسان، 1 میلیارد 500 میلیون بومی. ما بومی، بومی وقتی که با انسان دست بده میشه چی؟ میشه تسلط انسان بر بومی. بنابراین ماها که بومی، ماها که شده انسانی، اینا اصطلاحاتی که اروپایی به ما داده. از این تعارفهای دیگر بوم نخورید، خودتون پیش خودتون که میشینن و هر روز دارن راجع به ما، اینا اصطلاحاتی. ماها اصطلاحاتی هستید، یعنی چه به اروپایی؟ ماها بومی، اندیجنا هستیم، یعنی انسان نیستیم. دست دوم، ما ها نژاد عملی نیست. این حرف ارنست رونان است. وقتی که ما ها اینجوریم، اصالت انسان یعنی چی؟ اصالت انسان یعنی اصالت امونا، یعنی ما باید وقت یک کسی که هیچ سرمایه نداره با یک سرمایه دار اگر بخواد شریک بشه، این شرکت نتیجه چیه؟ معلوم نتیجه چیه؟ دو تا شرکا نمیشه میشه، یک ارزا میشه، یک ممکن. بنابراین این باید سرمایه دار بشه و بعد برویه که ما همیشه با هم شریفیم. ما تا وقتی که شخصیت قومی خودمون رو پیدا نکردیم، و تا وقتی که من در برابر اروپایی، فرانسوی، انگلیسی، امریکایی، روسی هستم، وقتی نیستم نگم من دارای این فرهنگم، این هنرم، این مذهبم، این معنویاتم، این تاریخم، این شخصیتم، این استعداد انسانی هستم، حالا آمده است. تو هم اماره یک چکلی دیگر داری، حالا باید روی هم بریزیم انسان نو رو بکنیم. اما حالا هیچی ما نداریم، همه رو گرفتن. بنابراین نظیم علیه یعنی بازگست به خویشتن انسانی خودمون، نه نجات پرستی و خواست پرستی و خون پرستی، بازگست به فرهنگ و معنویتی که من شخصیت انسانی میده، من از بومی به انسان، از وحشی به متمدن و از بی فرهنگ به دارای فرهنگ و از مقلد به مبتکر و از متشبه به آدم اصیل انسان تبدیل میکنه. بعد دوره اومانیست، یعنی دوره بعد از ناسیونالیسم فرا میاد. پیش از اون یک خطر مخلص این سب بودشته بود از اون فرمانی که
یکم اماده ماه 1349 برابر با موضوعم جماعت اسلامی 1390 سخنرانی محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه، موضوع سخنرانی روشنفکر به مسئولیت آن در جامعه.
سلام دادم که روشن فکر البته به این معنای رایق معمولش در زبان ما که گفتم غلطه، مقصودم اون طبقه سنی اندیشه به عنوان شغلش و ابزار کار اجتماعیش، مغزش و معلوماتش و تفکرش هست در برابر طبقه ای که کار بدنی و دستی دارد و به معنای عقب طبقه متفکری که در اروپا از قرن اشتهم شکل طبقاتی گرفت و تا کنون در دنیای اندیشه و در روح زمان حکومت می کند و از خصوصیاتش بی مذهبی، اگر نگوییم ضد مذهبی چون ضد مذهبی نیستن هسته، بلکه دور بودن از مذهب و بی‌قید بودن نسبت به مذهب و دیگر خصوصیاتش مخالفت از داد کهنگی، خصوصیت سوم است مخالفت با سنت و گذشته پرستی یا گذشته گرایی یا تراژیکی یا اتجاه، و دیگر از خصوصیتش مخالفت با اشرافیت و با خصوصیات خانوادگی، طبقاتی و تناقض طبقاتی و گرایشش به طور عام نسبت به توده، و دیگر از خصوصیاتش در برابر علمای گذشته که متکی به مذهب بودن، طبقه روشن فکر به معنای عقل یعنی طبقه انتلیکتوال اروپایی متکی به علم هست، یعنی به جای اسکولاستیک که میشود علوم قدیمه یا علوم مذهبی نامید، یعنی علومی که در مدارس قدیمه متصل به کلیسا تدریس میشد و محورش هم اصول عقاید دینی و معارف مذهبی و مکتب‌ها و نظرات فلسفی و علمی سنت و متکی به مذهب یا متصل شده به مذهب بود، در برابر این مکتب و این فلسفه و این علوم قدیمه که نامش علوم دینی بود، یعنی اصطلاحی یعنی علوم مدرسه‌ای متکی به سیانتی
سی‌یکم امرداد ماه 1349 برابر با 19 جمادی الثانی 1390 سخنرانی محقق دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی روشنفکر به مسئولیت آن در جامعه.
اشارت کردم که روشنفکر البته به معنای رایج معنیش در زبان ما به گفتم غلطه، اما خودم این طبقه سیمی اندیشد به عنوان شغلش و ابزار کار اجتماعیش مغزش و معلوماتش و تخصصش هست در برابر طبقه ای که کار بدنی و دستی دارد و به معنای اخر طبقه متفکری که در اروپا از قرن 19 شکل طبقاتی گرفت و تا کنون بر دنیای اندیشه و بر روح زمان حکومت می کند و از خصوصیاتش بی مذهبی، اگر نگوییم ضد مذهبی چون ضد مذهبی نیستن اکثر، بلکه دور بودن از مذهب و بی قید بودن نسبت به مذهب و دیگر خصوصیاتش مخالفتش با کهنگی. خصوصیت سومش مخالفت با سنت و گذشت پرستی یا گذشت گرایی یا پرستی یا حجاب، و دیگر از خصوصیتش مخالفت با اشرافیت و با خصوصیات خانوادگی، طبقاتی و تناقض طبقاتی و گرایشش به طور عام نسبت به توده، و دیگر از خصوصیاتش در برابر علمای گذشته که متکی به مذهب بودند، طبقه روشنفکر به معنای اخص یعنی طبقه انتلکتوال اروپایی متکی به علم است، یعنی به جای اسکولاستی که میشود علوم قدیمه یا علوم مذهبی نامید، یعنی علومی که در مدارس قدیمه متصل به کلیسا تدریس میشد و محورش هم اصول عقاید دینی و معارف مذهبی و مذهبها و نظرات فلسفی و علمی مستند و متکی به مذهب یا متصل شده به مذهب بود، در برابر این مذهب و این فلسفه و این علوم قدیمه که نامش علوم دینی بود، یعنی اصطلاحی یعنی علوم مدرسه‌ای متکی به سیانتی یعنی اصالت سیانس. سیانس به معنای خاص علم است، نه به معنای عامی که ما علم میگیم. ما به هر گونه معرفتی علم میگیم، چه علوم دینی باشه، چه علوم فلسفی و ماوراءالطبیعی باشه، چه علوم فیزیک و شیمی و یعنی علوم دقیقه باشه، و چه علوم انسانی و چه علوم هنری و چه علوم ادبی باشه، به همه اینا به طور اهم علم میگیم. اما سیانس
مقصود علوم دقیقه مبتنی بر منطق علمی و متکی بر تجربه، مشاهده، مقایسه و استقرا و استنتاج عینی و مبتنی بر واقعیات مادی محسوس است. این ترجمه سیانسه، تعریف سیانسه، تعریف این علمه. بنابراین سیانسیزم یعنی مکتبی که معتقد است که اون که سیانس میگوید یعنی این علمی که از این طریق دست آمده اون حقیقته و هر معرفتی که از غیر طریق سیانس به دست بیاد جزء علوم دقیق و قابل اتکا نیست. بنابراین وقتی میگیم سیانس، دانش مقصودمون دانش خاصی است که از طریق خاصی به دست آمده است. دانشی است که همونطور که گفتم متکی بر عالم ماده و محسوس است. این عالم ماده محسوس که طبیعت جامد باشه که علم فیزیکه، که حیوان و نبات باشه فیزیولوژی، بیولوژی و که روان باشه یعنی آثار بیرونی روان ما باشه که قابل تجزیه و تحلیل و قابل آزمایشه، که روانشناسی باشه، سیکولوژی باشه، نه علم نفس سابق که از روح تجرب و عدم تجرب بقا و زوال روح صحبت میکرد. اون نیست. مقصود علم روانشناسی یا علم روانکاوی است که مثل علم فیزیک، مثل علم شیمی قابل مطالعه، بررسی، مشاهده و آزمایشه و آزمایشگاه داره و میتونیم یک انسان رو، عقده های روانیش رو، غرایزش رو، احساساتش رو، بیماری های عصبی و روحیش رو تجزیه تحلیل کنیم، مداوا کنیم، بشناسیم. بنابراین موضوع علم یک موضوع مادی و عینی است و معلوماتی که از این طریق به دست میاد معلوماتی است که جزء سیانس به حساب میاد. اما علومی که از طریق احساس به دست میاد مثل علوم هنری، علوم ادبی، اون که از طریق اشراق و الهام به دست میاد مثل مذهب، مثل علوم و معارف عرفانی و الهامی و اشراقی، اینها جزء سیانس نیست به خاطر اینکه قابل تجربه، قابل حس، قابل مشاهده عینی یعنی چشمی، بصری، حسی نیست. بنابراین اینا جز سیانس نیست. اینا چیست؟ اینا چون قابل تجزیه و تحلیل دقیق آزمایشگاهی نیست، قابل اطمینان نیست از نظر سیانتیسم. پس سیانتیسم یعنی علم پرستی به این معنای خاصه. اون که از این طریق به دست بیاد قابل اتکا و اون که از این طریق به دست نیاد مردود یا لااقل مشکوکه. مسائل ماوراءطبیعی، مسائل مذهبی، مسائل فیزیکی، مسائل اخلاقی، مسائل انسانی، اون مقدارش که به وسیله سیانس قابل تجزیه تحلیل و قابل پیشبینی علمی منطقی عقلی هست و میشه مشاهده و تجربه کرد، استدلال و استقرا کرد، قابل قبوله. ولی اون چی که از این طریق به دست نمیاد قابل قبول نیست. حرف کلوب برنارد نمونه خیلی بارزه که میگفت اگر رو بره من در زیر چاقوی جراحیم نبینم قبولش ندارم. یعنی همه دلائل برای اثبات رو، این دلائل قابل قبول نیست به خاطر اینکه از طریق مشاهده ما رو بره نمیتونیم بررسی کنیم، مطالعه کنیم، پس نمیپذیریمش مگر روزی که بتوان از طریق آزمایشگاه یا از طریق بررسی‌ها و مطالعات علمی همچنان یک فیزیکدان، یک شیمی یا یک بیولوژی، زیستشناس، روانشناس یا عالم وظایف الاعضا روی یک بدنی اندامی کار میکنه بتونه روی روح هم کار کنه و اثباتش کنه. و چون از این طریق هنوز به دست نمیاد روح، ما به روح معتقد نیستیم. این سیانتیسم. چرا روشنفکر قرون چون 16 به 17 به 18 این همه متکی شد به سیاه. این هم یک اثر عمل منطقی بود، یک اثر عمل منطقی بود، افراطی بود. اما اصل عمل منطقی هر تفریطی افراطی، اصل عمل منطقی هر افراطی تفریطه. در طبیعت هم همینطوره، در روان ما هم همینطوره، در کشاکش های اجتماعی هم و اعتقادی هم همینطوره. همونطور که شما یک توپ وقتی که از فاصله دو متری به شدت به زمین میزنید، اون اصل عملش به شکل بازگشت به سر دو متری نیست، بلکه دو متر اضافه از نقطه‌ای که شما او رو به طرف زمین با فشار ترکش کردین بالاتر میاد، برای اینکه تعادل به وجود بیاد. در مسائل فکری و اعتقادی جامعه بشری هم همچین اصل عملی و به قول تاینجی تدافع و تهاجمی وجود داره. تاینجی اصولا تمام مسائل اجتماعی در تاریخ بر اصل تدافع و تهاجم پایه‌گذاری میکنه. یعنی بشر همیشه در حال اطلاق و تفریطه، همیشه در حال هجومه یا در حال اصل عمل نسبت به یک فکره. بشر همیشه به طرف راست یا به طرف چپ میفته، به طرف افراد در مادیات میفته، یک مرتبه اصل عمل درش ایجاد میشه، به طرف معنویت اطلاق میکنه، به طرف معنویت غلطی اطلاق میکنه و اطلاق میکنه، باز از زندگی مادیش میفته، باز اصل عمل مادی ایجاد میشه علیه اون وقت معنویت میفته به طرف مادیت و درش خرق میشه و زندگی منحصر به مادیت میبینه. بعد تایی که باز اصل عمل معنوی درش وجود میاد. در یکی از مذاهبی هم اینجا گفتن که اصولا همه مذاهب تاریخ همینجور مذاهب عمل و اصل عملی هستن. مثلا جامعه چین غیر از گذشته میبینیم که اشرافیت و مادیت و تجلیل و تفنن و زیبایی پرستی و ماده پرستی به قدری درش رسوخ پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه که اصولا جامعه چین قدیم یک جامعه مادی اشرافی نزد پرسته. یک مرتبه نهضت لاوتسو، نهضت تاویسی درش وجود میاد، فرار از جامعه، نفرت از لذت، نفرت از ماده، نفرت از زندگی اجتماعی حتی و فرار به طبیعت و انجوا و پشت پا زدن به جامعه و زندگی دست جمعی. این تفریق در برابر اون افراد. بعد اونقدر باز از این طرف میفته حقارتی که باز کردوچود و دو مرتبه بلند میشه، باز همه مسائل اجتماعی ره و همه مسائل انسانی ره خلاصه میکنه در نظم اجتماعی و همه فکر و فلسفه و معنی بشریت و مذهب و همه چیز محدود میکنه به نظام جامعه زندگی و مادی و بدنی. یعنی اون چی که لاوتسو به کلی جهان را به ترک آن میخوند، کنفوسیوس همه جهان را به ادغام نسبت اون دعوت میکرد. در اروپا هم حالت هست. روم قدیم رو نگاه کنید، بشریت روم قدیم غرق در قدرت پرستی، وحشیگری، انتقام جویی، لذت از آدم کشی. از تفریحات روم متمدن قدیم اینه که نشستن در خود روم و که در یک تنهاره یعنی اوسراره میآوردن و جلو به حیوانات وحشی رو میکردن توی میدان و این بدبخت اسیر باید برای حفظ جانش با یک شیر درنده، با یک کلنگ، با یک بر گلاویز میشد و از گلاویز شدن یک انسانی که در نهایت ناامیدی با یک حیوان درنده وحشی دست پنجه نرم میکنه، تماشاچیان لذت میبردن. همه مردم متمدن روم در این میدانهای کلبیتوها حکمای بزرگ، فلاسفه و هنرمندان بزرگ شرکت می کردن. نه تنها اشراف و زورمندان و درمندان. این یک تفریح رایج روم قدیم بوده. امپراتوری روم بر اساس تسلط جهانی، قدرت شمشیر، قدرت ارتش روم و تسلط بر همه ملل و فلسفه زندگی روم، فلسفه لذت پرستی، مارده پرستی است. در چنین موقعی که ناگهان ندای عیسی بلند میشه: دوست داشتن، ساده بودن، همدیگر را به هر شکل بخشیدن و هر گونه تجاوزی را نسبت به حق خود بر ستمگر عفو کردن. این حالت اطرافیه، اما برای تعدیل یک انسان درنده که فرق در لذت جویی از خونه و از شمشیر فقط و فقط الهام میگه برای جوستن، برای رام کردن این تعدیل کردن این یک ماده تند شدید تابزر ضد جنایت و آدم کشی باید بین خون روم تزریق میشه و اون صلح و دوستی و عشق افراطی یک طرفه عیسی. بعد روم میفته، همین رومی که روی شمشیر و روی قدرت جهانی و روی لذت تکیه میکرد میفته به طرف زهد، به طرف پارسایی. اونقدر در پارسایی و در زهد و در نفرت از دنیا، از مادیت افراط میکنه که جامعه روم میشه جامعه رهبانان و دیرنشینان و زهاد قرون وسطا، میشه جامعه رندی. به قدری باز در این طرف نفوذ میکنه، رسوخ میده روح انسانی ره و فرق میکنه در این مسائل معنوی و زاهدانه و پارساگونه که زندگی مادی اروپا مختل میشه، به طوری که اروپا قرون وسطا بازیچه ترکان و بازیچه بربرها، هیچ گونه مقاومت درش وجود نداره، هیچ گونه تکان و حرکت مادی و زندگی اجتماعی وجود نداره، تخدیر میشه. این حالت تخدیری که ناشی از اسراف در زهد پرستی هست یک مسئله نهضت رنسانس و نهضت روشنفکران به وجود میاره. همین طبقه روشنفکر یک موضوع صحبت ما خود به خود منطقا جهتی که از نظر اجتماعی طبقه روشنفکر در این جامعه تخدیر شده فرق در زود و فارسایی و نفرت از دنیا و بیزاری از لذت زندگی که مردم درش میخوندن و قرون وسطا به نام مذهب و به نام اخلاق و معنویت جهتی که روشنفکر میگیره در خلاف این جهته. برای احیای مردم، برای نجات مردم از این تخدیر، از این حالت رکود و توقف و دور شدن از زندگی مادی بعد واقعیات زندگی، خود به خود طبقه روشنفکر باز مردم اروپا را میخواند به زندگی مادی، به اصالت زندگی عینی، به اینکه به این زندگی بیاندیشید. چرا؟ وقتی که دستگاه تا، وقتی که مذهب کاتولیک همه مردم اروپا را دعوت میکنه که فقط و فقط به زندگی پس از مرگ اندیشیم، به این زندگی پیش از مرگ نه تنها بی ارزشه بلکه زیان آوره و هر لذتی و هر لبخندی بر لبان شما خشم خدا را در آسمان برمی انگیزد، وقتی که اینجور دعوت میکنه و اینجور دعوتی رایج است در اروپا، طبقه روشنفکر که فامیشه خود به خود در برابر اینجور میگیره. جبهش اینه که باید حفظ بر زندگی نقد همین دنیا بنمید و باید طبیعت را که ما درش زندگی می کنیم بشناسیم و بترسیم و باید مبنای زندگیمون را بر اون چه که الان در دست ما هست و در پیش ما هست بنا کنیم و اون عبارت است از اشباع قرائزی که در بدن ما هست و برخورداری از موارد مادی که در صفحه طبیعت گذاشته شده. و تسلط بر این طبیعت و استخدام این قوای طبیعی و شناخت این قوای طبیعی و مبتنی کردن زندگی مادیمون بر اساس مواد، قدرت‌ها و نعمت‌هایی که در زندگی مادی هست. می‌بینیم که روشن فکر قرن هفدهم و هجدهم و نوزدهم اروپا که ماده پرست میشه، که جهان پرست میشه، که گرایش به زندگی مادی و اقتصادی و این جهانی پیدا میکنه، که مخالف با تفکرات فلسفی و غیبی و آخرت گرایی میشه، که میگه تفکر در مسائل بالاتر از این طبیعت، مسائل پس از مرگ، پس از این جهان عینی، مسائلی است که قابل حل نیست برای ما، بنابراین اون چی که نقد است و مسلمه و عینی همین 50-60 سال زیستن در روی زمین که کشیش ها ما را به تلقین میخوانند، بنابراین همه این خصوصیاتی که طبقه روشن فکر بود و گفتا میگیره خصوصیاتی ناشی از عکس العمل عینی منطقی در برابر خصوصیاتی که جامعه خودش دارد. وقتی که علمای کلیسای کاتولیک هر گونه اندیشیدن و هر گونه تفکری را منحصر می کردن در تفکر نسبت به مسائل آخرتی به مسائل غیبی و هر گونه تفکر و اندیشیدن به نسبت مسائل مربوط به زندگی این دنیا کفر می دونستند و محکوم می کردن، خود به خود روشن فکر عکس العمل این واقعیت میگه که اون مسائل نیندیشینی و به مسائل مربوط به زندگی این جهان بیان میشین. وقتی که به نام مذهب علمای قرون وسطا میگن تفکر در باره طبیعت ماده گرایی پس گرایی هست و شما را از تفکر در نور و حقیقت خداوند غافل میکند، روشن فکر میبینه که این دعوت باعث این شده که اروپا طبیعت بنشناسه و همه استعدادهایی که در طبیعت برای خوشبختی و رفاه برخورداری انسان نهفته است نشناسه و به بدبختی و گرسنگی و جلد و انحطاط و عقب ماندگی بیفته. بنابراین خود به خود برخلاف دعوت میکنه که مردم به مسائلی که شناختنش از عقده عقل ما ساخته نیست نیندیشید، به طبیعت بیندیشید، طبیعت را بشناسید که به درد زندگی میخوره و درش مسلط میشه. میبینیم که ماده‌گرایی روشن فکر اروپایی یک ماده‌گرایی یک متفکر فیلسوفی نبوده که بیاندیشه روی دنیا، زمین، آسمان، مکتب‌های مختلف فلسفی و بعد به ماده‌گرایی بگرده، بلکه برعکس عکس‌العمل طبیعی وضع اجتماعی قرن سادات گندام شنگام بوده. یعنی ماده گرایی در غیر روشن فکر اروپایی عکس العمل منطقی آخرت گرایی افراطی قرون وسطا یعنی جامعه خودشه. علم پرستی طبقه روشن فکر عکس العمل مخالفت طبقه روحانی قرون وسطا با علم. وقتی که او علم را مرهوم میدونه، وقتی که او جلو میگیره از هر گونه کشف علمی، هر گونه آزادی علمی، هر گونه اختراع و استنباط و استنتاج علمی و عقل و فکر فقط فقط محصور و محبوس میکنه در چارچوب عقاید ثابت و متحجری که به نام مذهب ازش دفاع میکنه، روشن فکر در برابر از سیانس، از علم دفاع میکنه. کدام علم؟ علمی که قرون وسطا نابودش کرده، محصورش کرده و علمی که همیشه تحقیر میشده به وسیله قرون وسطا در جامعه خودش، به وسیله علمای مذهبی، به وسیله مذهب، این ازش دفاع میکنه، بهش تکیه میکنه. و به خاطر اینکه باید طبیعت رو بشناسه، به خاطر اینکه فلسفه جهانگرایی، ماده گرایی، اصالت زندگی اقتصادی را انتخاب کرده در برابر قرون وسطا و جامعه خودش و طبقه مذهبی که بر ضد این را اختیار کردن، خود به خود به سیانتیسم گرایی پیدا میکنه. چرا؟ چه سیانتیسم مکتبیست که انسان اروپایی یعنی طبقه انتلکتوئل، طبقه روشنفکر را با طبیعت آشنا میکنه، با انسان مادی آشنا میکنه، غرایز انسان رو میشناسانه، خوب میتونه پرورش بده، خوب میتونه برخوردار کنه، خوب میتونه روابط طبیعت، قوانین موجود در طبیعت رو بفهمه، بشناسه، بعد استخدام کنه، در خدمت خودش قرار بده، در خدمت کشاورزیش، در خدمت دامداریش، در خدمت صنعتش، در خدمت هنرش، در خدمت تولیدش، در خدمت نقل و انتقال و وسایل حمل و نقل و مخابراتش، در خدمت پرورش روح و جسمش، در خدمت بالا بردن سطح مصرفش، در خدمت رفاه بیشتر و کار کمتر و برخورداری بیشتر زندگی مادیش. سیانتی همه این مواهب رو به او ارزانی می‌دارد. همه این مواهبی را که کلیسا مذهب کاتولیک او را از همه اونها محروم کرده بود. بنابراین میبینیم که باید حق بدنیم به طبقه روشنفکر اروپایی که مادیگرا میشه برای مبارزه با انحصار و انحراف و انقمار اروپایی در زهدگرایی انحرافی. باید حق بدیم که سیانتیست بشه، علم پرست بشه، به خاطر این که به نام مذهب علم را خار کردن، تحقیر کردن، جلو گرفتن از رشدش. و باید معتقد بشیم که روشنفکر اروپایی برای نجات اروپا، قدرت ملت خودش، بالا بردن سطح زندگی مردم خودش به سیانتیسم معتقد بشه. باید سیانتیسم به اون صنعت و قدرت و پیشرفت و برخورداری میده و چنان که گاز، چنان که گاز یعنی اون چی که به نام مذهب او را از همه اونا هزار سال محروم کرده بودن. میبینیم که در عین حال که این خصوصیات مادی گرایی، این خصوصیات سیانتیسم، این خصوصیات مخالفت با مذهب، این خصوصیات انحصار زندگی بشری در چارچوب برخورداری اقتصادی و این خصوصیت که علم را فقط و فقط منحصرا در خدمت زندگی مادی یعنی تولید و مصرف قرار دادیم، به طور کلی وقتی که ازش بحث میکنیم انحرافه، غلطه، باش ما مخالفی. من خودم بیش از هر کسی و بیش از همه و همیشه و بیش از همه موضوعات دیگه به سیانتیسم حمله کردم، به انحصار طلبی فکر اروپایی در چارچوب تولید و مصرف و ماده پرستی حمله کردم، به این که علم را در خدمت فقط و فقط اقتصاد تولید در آوردن حمله کردم، این علم را آزادی علم قبول نکردم، اسمش اسکولاستیک جدید گذاشتم، گفتم همونطور که علم سابق در خدمت کلیسا معبد کاتولیک اسیر بود، امروز باز علم در معبد قرن 18 و 19 و 20 یعنی صنعت، یعنی سرمایه‌داری اسیره. اینا همه حمله کردن، حمله میکنیم، همه اینا رو انحراف میدونیم، با همه اینا مخالفیم، اما به همه اینا حق میدیم چون طبیعی بوده ایجادش در فرم خودش و در جامعه خودش حکومت میکنه. در آسیا و در افریقا و بالاخص در جامعه اسلامی هم یک نفری، یک قشری، گروهی به وجود آمد از میان خود ما، درست طابق و نعل به نعل شکل نعل فرنگی، نسخه بدل درست طبقه روشنفکر اروپایی که ازش صحبت میکنن. یعنی این قشر که به نام طبقه روشنفکر در جامعه اسلامی، در جامعه های شرقی به وجود آمد، این طبقه بود که این خصوصیات را که طبقه اصل خودش، طبقه نسخه اصل یعنی اروپایی همین خصوصیات داشت، این همون خصوصیات داره. پس فرق این با اون چیه؟ فرقش یک طرف جامعه شناسی بی نهایت دقیقه و اون اینه که طبقه روشن فکر اروپایی همطوری که گفتم پیشتر و حالا اشاره کردم، این خصوصیات را بر اساس خصوصیات جامعه خودش، تاریخ خودش، اوضاع و احوال جامعه‌ای که خودش در آن زندگی می‌کرد انتخاب کرد. به این خصوصیات به طور طبیعی در جامعه او به وجود آمد، اما روشن فکر ما چجور این خصوصیات رو گرفت؟ درست برعکس مقلدهای خودشون، برعکس پیشوای خودش، نسخه اصلی خودش یعنی روشن فکر اروپایی، او درست مستقیما از جامعه خودش گرفت این خصوصیات به عنوان اکثر عمل برای تغییر دادن جامعهش و هدایت جامعهش. و همه این خصوصیات خصوصیاتی بود که جامعه او نیاز داشت برای نجاتش، برای ترقیش و پیشرفتش و آزاد شدنش. اما روشنفکر شرقی و اسلامی، جامعه اسلامی، این خصوصیات با دور شدن و بیگانه شدن از شرایط اجتماعی که در زندگی می‌کرد، با فاصله گرفتن از تاریخ خودش، با بیگانه شدن با فرهنگ و معنویات و خصوصیات محیط اجتماعی خودش، از روشنفکر اروپایی به وسیله تماس، ترجمه و تقلید گرفت. این دوتا با هم بی شباهتی نداره، در این حال که درست مثل هم، در این حال که درست مثل هم. قدید آمدن طبقه روشنفکر و این خصوصیاتی که برای این طبقه من نقش کردم در جامعه اروپایی درست مثل به میوه نشستن درخت هایی است که در یک زمینی آب و هوای مخصوصی کاشته شده، روش کار شده، زحمت کشیده شده، فداکاری ها شده، مقاومت ها شده، مطالعه ها شده، درخت پرورش یافته، زمین آماده شده، آب و هوا مساعد بوده و بر اساس این زحمت ها، این رنج ها، این خون دل ها، این فکر ها، این فداکاری ها و این تناسب با زمین و آب و هوا، این میوه ها به طور طبیعی رشد کرده و رسیده. اما همین میوه ها رو در شرق میبینیم چجور؟ درست برعکس، درست شکلش تقلید یک باغبانی که در یک زمینی که خاکش مساعد نیست، شخم زده نشده، کود داده نشده، آب و هوای دیگری داره، زمین اقتضای دیگری داره، این بدون اینکه کوچکترین کاری برای پرورش و آمادگی کشت این زمین بکنه، بدون اینکه آب و هوا رو مطالعه کنه، بدون اینکه نیاز خودش به میوه مخصوصی بررسی بکنه، فقط رفته دیده باغ همسایه چقدر میوه های خوشاب و شاداب و شیرین و زیبایی داره، پول داده، درخت های میوه دار کنده، آورده در زمین نامساعدی و آب هوای نامساعد و متفاوتی فرو کرده و بعد از دو روز، سه روز، یک هفته نگاه کرده دیده یک باغ داره، درست شکل باغ همسایه، با همون درخت ها، با همون میوه ها. اما این یک پیروزی دروغیه، این یک موفقیتی است که فقط کسانی که در فهمیدن چشم فقط دارند نه عقل، اینها گول میخورند. برای که باغ اینجوری به وجود نمیاد، باغی که در ظرف دو روز سه روز اینجوری ریخته میشه این باغ نیست، این به هدر دادن وقت و منحرف کردن فهم و شعور مردم و همچنین محروم کردن مردم از باغ داشتن نه در خورداری از باغ. اینجور باغ نمیریزن. تمدن و فرهنگ کالای صادراتی نیست، تمدن و فرهنگ رادیو و تلویزیون و یخچال نیست که بذارن از اینجا بیارن اینجا بزنن تو برق روشن بشه هم سرد بشه گرم بشه کار بکنه. تمدن و فرهنگ به شکل آماده شدن زمین و کار کردن روی زمین، صبر، مطالعه، هوشیاری، شناخت، تغییر انسان، تغییر تفکر و شناخت زمین و آب و هوای سرزمینی که مادر زندگی میکنیم و انتخاب بذر و انتخاب نوع میوه و پرورش و آگاهی پرورش و شناخت انواع میوه و تناسبش با نیازهای ما که میخوام ازش برخوردار بشیم وجود میاد. تمدن صادراتی عبارت است از تکرار همیشگی یک طریب چشمگیر ولی دروغین که هیچ وقت نتیجه نمیرسه. در این حال که میبینیم راه صد ساله یک شبه پیموده شده. کسانی که خیال میکنن راه صد ساله میشود یک شبه در تمدن و فرهنگ پیمود یا نمیفهمن یا میخوان دیگران نفهمن. یکی از متفکرین گفته اونایی که در این مسائل فکری و پرورشی که جامعه باید آگاه بشه دو فهمه تغییر تفکر و شناخت پیدا کنه و بعد متمدن بشه و این طولانیه، کار میخواد، فداکاری میخواد، شایستگی میخواد، به جای این راه مستقیم پیدا میکنن. یعنی همه اون مواهب ره، همه اون مزایای تمدن ره، پول میرن میخرن میان اینجا پیاده میکنن. راه مستقیم بودی کسانی که در این مسائل راه مستقیم را انتخاب میکنن آدم های نفهم و بیشعوری هستن. بعد یکی بهش اعتراض کرد که آها این که قضیه زندستست دیگه قضیه هما که میگن در یک مسلطی مسلط سه زه داره آه اگر یک دلاغ بگذارن روی مفته آه بخواد به سه بره از آن مستقیمن به سه میاد دیگه، از آن نمیره به دو بر از دو برگرده به سه. رشید بدیهیه گفت برای همیه اسمشو گذاشتن قضیه حمار. سلامت خواست اون باغبونی که این زمین نشناخته، باغبونی که گیار نمیشناخته، باغبانی که میوه نمیشناخته، نیاز مردم اطراف باغ به نوع میوه نمیشناخته و جنس درخت، پرورش درخت، پیوند درخت نمیفهمه، مواد ترکیب کننده این خاک نشناخته و همچنین نیازی را که این خاص به مواد شیمیایی خاصی داره نمیفهمه، اقتضای آب و هوای این محیط برای پرورش نوع خاصی از میوه نمیدونه، میوه‌هایی که در گذشته اینجا کاشته میشد و خوب بارآور میشد اصلا نمیشناسه و بعد راه مستقیم رو پیدا میکنه با اینی که بره از باغ همسایه درخت میوه داره بار آمده رو بخره پول بده بیاد توی زمین بکاره، بعدم ببینه که یک شبه باغ شد این زمین بایر این در این طریق چه کسی استفاده میکنه؟ مردمی که به این شکل صاحب داغ شدن؟ نه، اون کسی که میوه باغ خودش ره درخت میوه‌دار ره دین میجوشه. چرا؟ برای که درخت میوه‌دار رو میخره توی زمین فرو میکنه، خب بعد از دو روز خوش میشه، دنیا بعد خوش میشه که اونو خود باز دو مرتبه میخرید، خب باید دو مرتبه بخره بگید، باز خوش میشه، باز دو مرتبه میخره، باز خوش میشه، باز دو مرتبه میخره. بعد میشه این باز چی؟ میشه تبرستانی از هیزم. اون چی میشه؟ اون میشه توده های از زر و سرمایه که بدبخت قریب خور یا قریب زن به جیب او باغدار خالی کرده. تولید صادراتی در فرهنگ و تمدن، تمدن خریدن یعنی مظاهر و مصالح تمدن پیش رفته را صادر کردن، وارد کردن، خریدن، یک معامله دائمی مکرری است که خریدار جز دروغ‌های مکرر فریبنده بچه گوزن چیزی گیرش نمیاد و جیبش هم خالی میشه و تا دینایت هم این باید تکرار میشه. نه تنها این زمین ره که به این شکل هی بابش میکنه و هی نابود میشه، دو مرتبه باز بهت بخره، باز دو مرتبه همشه هی باید بخره، درست میده دار بخره. نه تنها این زمین ره به باق کردن نزدیک نمی کنه و آماده نمی کنه، بلکه دور میکنه از باق کردن. این است که جامعه هایی که بدون ریشه، بدون آمادگی، بدون تغییر اندیشیدن، تغییر تفکر و بدون سوار کردن تمدن بر پایه‌ها و ریشه‌ها و عمق خاک فرهنگی و تاریخی قومی خودشون از خارج گرفتن و آمدن مونتاژ کردن، اینها نه تنها دارای تمدن نمیشن بلکه شانس تمدن داشتن را هم از دست میدن. در جامعه تاریخی رو نگاه کنید، اون قسمت هایی که خودمون میشناسید، این مسئله روشنفکر اصلی و روشنفکر مغلب کار فقط شرق و قرب قرن اسلامی دومنوندوم ایسته نیست. تاریخ تکرار میشه، باقهای دروغین و باقهای اصلی، تمدنهای اصلی و تمدنهای کپیهی صادراتی، تاریخ پر از اینا. در تمدن تاریخ خودمون نگاه کنید، ما دو تا تمدن باشیم، یکی تمدن روم یا بیزانس که تمدن و فرهنگ شرق غربیه، مرکزش ترکیه فعلیه و قسمتی از یونانه، این بیزانسه، روم شرقیه، مرکز تمدن مسیحیه غربیه، جانشین تمدن روم و یونان ساحله. یکی تمدن خود ما تمدن ایران باستانه قبل از اسلامه، تمدن ساسانی اشکانی اقامنشیه، تمدن بومی همین آب و همین خاکه، مال خودشونه. بنابراین ما ایرانی ها پیش از اسلام خودمون تمدن داشتیم و خودمون سازنده فرهنگ و تمدن بودیم. رومی ها در روم شرقی یا روم غربی خودشون دارای تاریخ و تمدن، تمدن و فرهنگ پیشرفته اصیل واقعی بودن، آدم های متمدن بودن. در کنار اینا یعنی وسط این روم و ایران متمدن، این دو تا جامعه متمدن، دو نوع جامعه وجود داشته که ما هر دو نوعش میشناسیم. نزدیک تمدن روم شرقی عربهای قسطانی بودن در شام. شام میبینی نزدیک ترکیه است، الان سوریه نزدیک ترکیه است، همسایه ترکیه است. در اون موقع ترکیه رو بهش میگفتن روم شرقی و سوریه رو بهش میگفتن شام. قسطانی ها اعرابی بودن که در شام زندگی میکردن و چون همسایه روم شرقی متمدن بودن، تمدن رومی را و شکل زندگی متمدنانه رومی را تقلید میکردن. در ایران همینطور که میبینیم همسایه عراقه، عراق در اون دوره بین النهرین اسمش، دارای تمدن تاریخی گذشته بوده، اما در دوره نزدیک به اسلام یعنی زمان ساسانیان دیگه از تمدن قدیم که تمدن بابلی سومری بوده خبری نیست. عربهای شیعه اونجا زندگی میکنن. عربهای شیعه به خاطر اینکه تماس داشتن و همسایه ایرانی های متمدن در دوره ساسانی بودن، زندگی متمدنانه ایرانی دوره ساسانی را تقلید می کردن. بنابراین توی عربا که بین دو تا تمدن شرقی یعنی ایرانی و تمدن غربی یعنی ایرانی در شمال خودشون قرار دارن، ما دو جور زندگی می بینیم. یکی زندگی متمدنانه هیری ها که شبیه ایرونی ها زندگی میکنن، یکی قسطانی ها که شبیه رومی ها زندگی میکنن. پادشاه های قسطانی و خوانین و عمرا و شیوخ عرب قسطانی مثل امپراتور روم لباس میپوشه، مثل او شراب میخوره، مثل او بزم مینشینه، مثل او شعرا اطرافش هستن و در مثل او شعر می سراین، مثل او بار عام داره، مثل او دارای تشریفاته و مثل او در میان جامعهش حرکت می کنه، شکوه و تفنن و جلال و تفنن در قضا، در لباس، در تشریفات زندگی شبیه سزار قیصر امپراتور روم. هیری ها یعنی عربای همسایه ایرون که در بین النهرین زندگی میکنن، درست این پادشاهان هیره مثل نعمان ابن منذر، منذر ابن نعمان، اینها رو ما میشناسیم در دوره بهرام گور و انوشیروان و امثال اینها، اینا ادای پادشاهان ساسانی رو در میارن. پادشاه ساسانی کاخ داره، او هم کاخ درست میکنه، کاخهای پادشاه هیره که مقلد ساسانی ها هست از کاخهای خود ساسانی ها مجللتره و افسانه‌ای‌تره. به این باز تکرار اون چیزیست که ما میبینیم، که میبینیم مقلدها همیشه از اصلشون بیشتر افراط میکنن. یکی از خانما که همکار من هست از امریکا آمده بود و اونجا تحصیلات تمام کرده ازش، میگفت که از امریکا که من آمدم به اروپا خانم های اروپایی رو شیکتر دیدم از امریکایی، بعد از اروپا که آمدم به تهران خانم های تهرانی رو شیکتر دیدم از اروپایی، و بعد به اون شهرستان که آمدن، یکی از شهرها رو که نمیخوام بگم، هر شهرش بگیم درسته، اقلیت متجدد اون خانمهای شهرستانی رو از تهرونی ها شیدتر دیدن. گفتم اگر ادامه میداری و به این شهرستان های کوچکتر و دهات حتی میرفتی، اونایی که چند سباهی آمدن به تهران برای پرفتی آشپزی چیزی باز متجددتر از امریکایی ها می دیدی. این یک قانون کلیه، یک قانون کلیه. چرا؟ یک دیالکتیک روحیه. وقتی که کسی عقده حقارت داره نسبت به دیگری، عکس العملی که درش وجود میاد جبران این عقده است و رسوندن خودش به او. برای این کار ناچار اونقدر افراط میکنه تا کوچکترین وسوسه عقب موندن از او در روحش وجود دیگه نداشته باشه، و این تنها با افراط که میتونه مطمئن باشه که در سطح او قرار داشته. این عقده عقب موندگی ناچار افراط ایجاد میکنه، افراط در جلو افتادگی و پیشرفت نمایی. شما به افریقا اگر برید بهترین هنر معماری و بهترین ساختمان‌های مدرن که در اروپا نمی‌بینید و یا گاه‌گاه ممکنه بهش تصادف بکنید، در کجا می‌بینید؟ در الجزایر، در دارالسلام، در تانزانیا، در افریقای جنوبی. این تاقی که سیستم ساخت در شمال افریقا، هنوز معماری فرانسه با معماری اروپا هست، با داشتن معماران بزرگی مثل کوربوزیه همسال اینا نتونیستن مثلش بسازن. ساختمان هایی که الان در مثلا کشورهای کوچکی مثل کویت وجود داره، در طلا مثلا در کجای اروپا وجود داره؟ کاشی طلا مثلا در کجا وجود داره؟ این در یک مدرسه در خارج درس می‌خوندم، اینجا درس نشسته بودیم، از بیرون بچه‌ها که می‌آمدن، شاگردا، کاملا بدون اینکه قیافه‌هاشون رو ببینیم، از طرز لباسشون که خیلی شیک و اتوکشیده و دو تا چارتا و شخص طرف بود می‌فهمیدیم که از این کشورهای دستشیشونه. دلیل چیه؟ کاخهایی که در تاریخ به صورت افسانه در آمده، نه مال رونه، نه مال اشکانیانه، نه مال امپراتوریه، قرب نه مال امپراتوری شرق، مال کجاست؟ مال پادشاهان ایرس، یه قبیله عربی به اسم ایرس که خانش فقط به خاطر این ارتباط داره با دربار ساسانی، یعنی نوکر ساسانیانه، مستعمره ساسانی ها هست و ساسانی ها اینا رو اجیر کردن به خاطر اینکه جنوب اعراب رو بگیرن که اونا نیان حمله کنن به داخل کشور ایران، اینا رو یک پیشمرگ خودشون قرار دادن، مستعمره شون نوکر سیاسیشون بوده. به خاطر این نوکری ساسانی، نوکری امپراتور ساسانی و تمدن ساسانی به خاطر این تقلید میکنه. چه جو تقلیدی؟ کاخ خود ساسانیان و کاخهای خود رومیان شهرت نداره در تاریخش درمش، اما کاخ سدیر و خورنق در تمام کتب تاریخ ما و حتی کتب تاریخ اروپا و داستانهای اروپایی افسانه است. ممکنه دروغ باشه، اما مسلماً کاخ عجیب و غیر عادی بوده که این همه افسانه در پیرامونش وجود آمده. برای خانه همسال ماها که افسانه ساخته نمیشه که شاد و نگارو وقتی واردش میشم، خورشید از اطرافش به چه صورتی گردش میکنه، از هر روزنه یک موسیقی حرکت میکنه، نمیدونم غروب چجوریه، ظهر چجوریه، صبح چجوریه، این داستان ها و این افسانه ها همه ما نشان میده که کاخی که مقلد عرب بدوی که تقلید میکنه از ساسانی ساخته، به مراتب مجللتر بوده از کاخهای اصلی در خود ایران. پس ما یک تمدن اصلی داریم در ایران، یک تمدن اصلی واقعی داریم، تمدن ها خوب و بد کار ندارم، تمدن بوده در روم. یک تمدن قلابی تقلیدی باطنی داریم در ایره و قسطانی، اون نوع غربی که نوع شرقی. یک جامعه بدوی بی تمدن داریم در یثرب. یثرب کجاست؟ یک دهیه، دهیه یک دهیه، چند تا خانواده یهودی اونجا پولی دارن، زندگی بسیار ابتدایی، یه عده دو تا قبیله عرب و اوز و خزرج هم اونجا زندگی میکنن به فقر، پریشانی، بدبختی و ثروتشون دو تا پنج تا شش تا هر کدوم درخت خرما. نه تجارت دارن، نه کشاورزی دارن، نه صنعت دارن، نه سرمایه دارن، هیچ. خود شکل زندگیشون چجوره؟ شهر مدینه کوچه به کوچه و خانه به خانهش امروز مشخص، بهتر از تهران و بهتر از مشهد امروز ما میشناسیم شهر مدینه. به خاطر پیغمبر از اول تا آخر و حتی قرن به قرن میشه شهر مدینه را از لحاظ شهرسازی تاریخ تحولش رو گفت. بلکه با تاریخ آشنا هست، وقتی وارد مدینه میشه هر گوشه‌ای و هر نقطه‌ای و هر کوچه‌ایش رو کاملا میشناسه و در تاریخ محفوظه و شخصیت داره و شهرت داره. خب اول چی بوده اینجا؟ چند تا خانه بوده، خانه هایی که هر خانه مال یک قبیله است، یک عشیره است، یک خانواده است. بزرگترین ساختمان عظیم باشکوهی که متعلق به تمام این نسل بوده یک ساختمانیه که بزرگترین فضیلتش این بوده که سقف داشته و به خاطر همین هم اسمش گذاشتن سقیفه. سقیفه یعنی ساختمان سقفدار. خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب این چیون سقیفه چیون ساختمانی بوده که نمودار هنر معماری و تمدن پیشرفته مردم یثرب. درخت های خرمار به فاصله یک تا دو متر زمین کردن. روی این ستون های درخت خرمار با پوشان خرما و شاخه های خرما پوشندن. تمام شد. این هنر معماری این مردم بود. خط کسی بلد نبود. در مکه سراغ داریم که 7 نفر تا 11 نفر چون پایتخت بوده و مرکز تجارتی بوده و رفت آمد بوده 7 تا 11 نفر خط نویس بودن. از اون یکم پستان هستن نمیویسنده. شعراشون بی سواد بودن، نمیتونستن خط بنویسن، شعر میگفتن میدونن به خطات مینوشته، خودش نمیتونسته بخونه. اما در یثرب نه، یکی چند تا خرماکار بدوی ابتدایی. اینا اونقدر ساده بودن که از نمونه سادگی و نمونه دور بودن از دنیا و تمدنشون اینه که گاه به این مطلب اینجا نفت کردن به خیبر که میرفتن، خیبر مال یهودا بوده. بعد جای خوش آب و هوا و مرطوبیه، یک دره مملو از درخت های خرما و باغهای خیلی سرسبزی که الان هم محفوظه. و من توی پرانتز سفارش میکنم که اگر خداوند به شما توفیق داد و به مکه رفتید، دومین کارتون بعد از حج دیدن خیبر باشه. و من نمیدونم چقدر ما غافل هستیم و چقدر واقعا بیگانه با زیباترین واقعیت هایی که به خود ما مستقیما منسوبه. به خاطر اینکه تنها جایی که به هیچ وجه نتونستن تحریفش کنن، به تراموشی به سارنش مردم رو ازش قافل کنن و چهرش رو دگرگون بکنن، از لحاظ معنوی و یا از لحاظ مادی خیبره. وقتی که وارد این سنگه میشی درست احساس میکنیم که هنوز صدای علی اونتونی پیشه. درست احساس برای اینکه داخل این تنگه دست نخورده، به خاطر اینکه تغییرات تازه که در اینجا وجود آمده مثل مغازه و دکان و برق و نمیدونم ساختمان‌های جدید و مدرن همسالی حرفا در بیرون این تنگه است. یعنی در جایی که هموار دشت بس باید از اینجا جاده میگذشته و کنار جاده ساختمان‌ها شده، بنابراین داخل تنگه هیچ وجه تکان نخورده. تمام اون قلعه ها که مال یهودی ها بوده، اون قلعه ها هنوز وجود داره. حتی مثل قموز و چند تا دیگه نائم امتحینا هنوز با همون شکل اولیش هست. هیچ دست نخورده. و شما وقتی که وارد اونجا میشین درست 1400 سال یک برسه به عبد میرید و درست احساس میکنیم که با خیبری ها وارد اون معرکه شدید، با مجاهدان خیبر. و اونجا قدم به قدم خاطره علی، قدم به قدم، و بعد اون هنرنمایی عجیب پیغمبر در بزرگداشت علی که کاملا عمدش کاملا محسوسه از روی برنامه هست. باید که روز اول اون بشه ناهن یا خبیم کنم یک دژیه پیش و مال پهلوان بزرگ خیبره که از همیری ها و قهرمان معروف یهود مرحب این دژ پایدارتر الان دژ هست پایدارترین و استوارترین دژه که الان کاملا پیداست و الان که 1400 ساله های میرن و میان و بعد از اون مدت اینجا تا حتی زمان عثمانی ها قلعه بوده قلعه حاکم نشین خیبر بوده یعنی جاده دیگه وجود داره راه وجود داره الان فرد به سختی میتونه به اون قلعه بره فرد در ترسگاه بسیار شیب و تون و غیر قابل عبور قرار داره در یک بلندی بسیار تیز و اصولا قابل تصور نیست که چگونه این قلعه میتونه گشوده بشه قابل تصور نیست با صلاح اون رو جز با دنبالدمان هوایی امکان نداره قلعه تسخیر بشه اما چون هیچ کس در تاریخ تردید نکرده حتی خود یهودی ها که اون قلعه به دست علی فرد شده ناچار باید دیگه قبول کرد چون خود یهودی ها قبول دارن اینه اول پیغمبر دستور میده به ابوبکر که برو تب کن ابوبکر میده تلاش تراوان و مجاهدت زیاد میکنه ولی شکسته بر میدارده این که تمام کتب را تبری جیره ابن شام همه یعنی هیچ جا نیست که نباشه دوم روز دیگه به عمر میده پرچمده و عمر تلاش زیاد میکنه و بیش از ابوبکر جدی جهد میکنه و شکسته بر میدارده و بعد پیغمبر در اینجا میگه که فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که هم مرد خدا او و پیغمبر او را دوست می‌دارند و هم او خدا و پیغمبرش را دوست می‌دارند بدون اینکه نامی از علی ببره علی در این مرحله که نبوده در این جایی که این سخن مطرحه مریض بوده علی و چشمش درد گرفته بوده و یک کهنه بسته بوده به چشمش فردا که از این ماجرا خبر نداره با قاطرش از جلو خیمه رد میشه که پیغمبر صداش میزنه و پرچم بو میده و بعد داستان فتح این دژ و نابود شدن پهلوان معروف یهود به دست علی و فتح دژ که مملو و از مواد غذایی و سلاح یهود بوده به دست علی همون روز صورت میگیره بین زمین که ته دره هست و خود این گرچه دنبال سخن هم نیست ولی دنبال سخن بودم نهانی هر حرفی که ارزش داره هر وقت باید بود دوشنفک یعنی هم کسی که همیشی دار میفهمه بگیر همیشی یعنی کسی که احساس داره شعور داره دست داره زیبایی به عظمت خیلی فهمت مال هر دین باشه مال هر جایی باشه این اصلا بالاتر از حد و فرض ها و مرزبندی هاییست که ما داریم اینا مسائل سوپریستوریکی مسائل سوپریستوریک اون چیزی که به دهن ما روشن فکر دادن که مسائل اخلاقی نیستی مسائل انسانی نیستی بله اونا کدوم اخلاقه اخلاق سنتی عملیه که نیستی اخلاق انسانی نسبی نیست اخلاق انسانی سوپرستوریکه یعنی ما فوق طبقاتی ما فوق تاریخیه هیچ وقت در هیچ دوره ای از تاریخ نبوده که اصل فداکاری فرد برای جمع و صرف نظر کردن از خویشتن به خاطر نفع دیگران عمل غیر اخلاقی باشه بشریت به شکل اسکینی باشه به شکل آدم خور باشه تا به شکل متمدن باشه مال هر نژاد و هر دوره و هر تمدن هر فکری همه قد شعور داشته باشه این دست میکنه و به میزانی که تکامل و تغییر سرش پیدا میشه زیبارتر اینا رو دست میکنه اینا مسائل نسبی نیست اینا مسائل اخلاقی مطلقه در همینجا وقتی که از سر دره این قله عظیم رو که بالاش اون قلعه نظامی بی نهایت استوار و حماسی دیده میشه و آدم تصور نمیکنه که چی جور میشه سپاه فرستاد به اینجا و چی میشه به اینجا حمله کرد و گشود. در اینجا بین این دوتا یک در پرتگاهی یک مسجد اونجا وجود داره که اون مسجد ره چون هم ما ارزش نفهمیدیم دستمون نرسیده که ارتیبازی سرش در بیاریم و هم اونا چون مال علی بوده دستش نزدن بلش کردن برحال نه دوست و نه دشمن هیچ کدام دست به ترکیبش نزدن. این خودش یک احساس بیشتر به آدم میده برای اینکه وضع تقریبی مسجد علیه در اونجا کاملا تصور میکنه و معنی مسجد علیه مهمتر از وضع مسجد علی. معنی مسجد علی یعنی جایی که علی اونجا نماز میخونده و جایی که پایگاه نظامی او در حمله به قلعه یهود میده. معنی مسجد در اسلامی و بعد از اینجا پایین تر اینجا چشمه علیه، اونجا مسجد علیه، اینجا جای خیمگاه علیه، اونجا همه جا از دست از زبان کسانی که در اثر تبلیغات انحرافی همواره به زحمت نام علی میبرن و به زحمت یاد علی در خیر میکنن به قول عایشه، ناچار هر جا اشاره میکنیم یا میپرسیم نام علی هست با همون محیط بکر و دست نخورده اون روزگار. اینه که من امیدوارم هر کدوم که مشرف شدیم حتما اونجا رو بریم، برای اینکه جاییست که از جدم نه دوست نادان و نه دشمن دانا دستش بهش نرسیده و همچنان سالم مونده. درست قضای اسلام اولیه و درست وزن حضور علی بر روی روح احساس میشه. در حال این جامعه مدینه، این تمدنشه، این ساختمانشه، این معماریشه، اون وضع زندگیشه، کار وجود نداره. چند تا فقط زن یهودی هستن که چند تا بوزی یا گوسفندی دارن که اینا کارگر میگیرن برای دوشیدنش. این فقط کاریست که در مدینه وجود داره. ثروت به قدری در مدینه هست که 4-5 سال بعد از آمدن پیغمبر که مدینه به عنوان یک قدرت مرکزی در مملکت شده، به جای میرسه که در لشکرکشی بزرگ بدر و احد یک اسب وجود داشته و در احد 2 اسب وجود داشته. خیلی مهمه این ثروته، این هنرشه، این معماریشه، این سرمایه‌شه، این توحیدشه، این سطح تمدن و فرهنگشه. در کنار ایراد با کاخ خورنفس و سدیر و اون زندگی پرجلال اشرافی وقتی وارد ایراد میشیم که ما خیال میکنیم وارد مدائن شدیم و وقتی که وارد قسطانیان میشیم شما خیال میکنیم وارد متمدنین رومی شدیم با زیباترین لباسها، فاخرترین قصرها، زینتها، آرایشهای زنان و مردان رومی نمای قسطانی یا ساسانی ایرانی نمای ایره. 10 سال بعد، 15 سال بعد میبینیم در این مدینه که صفر تمدن درش، بدون که هیچی از ایران وارد شده باشه، بدون که هیچی از روم وارد شده باشه، یک قدرت میجوشه، آدم میجوشه، نبوغ میجوشه، معنویت، چهره های بزرگ، روح های نیرومند، شخصیت هایی که در تاریخ الهام بخش انسانهای بزرگ بودن میجوشه. از کجا؟ از زمین میجوشه، از درون کالبدهای بدوی لخت میجوشه. آدمهای بزرگ پای برهنه با لباس مندرج و در قیافه ظاهری یک بدوی صحراگرد تجلی میکنه. 10 سال بعد، 10 سال بعد از توی همینا، حتی بداش، خوباش کار نداره، حتی بداش، همون بدوی که فقط دو تا شطور میتونسته بچرونه، میاد یکیش ایران عظیم ساسانی رو اداره میکنه، یکی دیگرش مصر عظیم رو اداره میکنه که به خاطر حکومت بر مصر ادعای خدایی میکرده حاکمش، و به خاطر حکومت بر امپراتوری ایران ادعای خویشاوندی خدا میکردن پادشاهان ساسانی هخامنشیاش کنید، و یکیش به روم و یکیش به اسپانیا و یکیش به مدیترانه رو میگیده، یکیش از جبل طارق عبور میکنه، یکیش به افریقا میره. همین نیرو یک مرتبه تمام این قدرت ها رو و همه تمدن ها رو درست مثل آبی که یک مرتبه از یک گوشه هی جوش کنه، هی بیاد بالا بیاد بالا، بعد همه این قلعه ها و ساختمون ها و کاخ ها رو قرار بگیره، در خودش حل کنه، حل کنه و قرض کنه، و بعد یک سیل عالمگیر چهره منطقه ایره و چهره بخش بزرگی از زمین و چهره سقاره بزرگ در خود فرو بخوره، از این مدینه خشک بدوی ابتدایی بدون صادرات واردات میجوشه. چی میجوشه؟ چیکار شده مگر؟ آیا تقلید شده یک شعبه از دانشکده گندی شاپور ایران آمدن در مدینه وا کردن، چند تا استاد از ایران آوردن اونجا تدریس کردن، بعد فارغ التحصیل های اون ابوذر غفاری در آمده؟ آیا آمدن از روم مهندس آوردن، کارشناس آوردن، متخصص آوردن، فیلسوف آوردن، کتاب ایرانی ترجمه کردن، کتاب هنرمندان شرق آمدن اونجا نمایش دادن، هنرمندان غرب آمدن اونجا نمایش دادن، ادبیات ساسانی آمد اونجا ترجمه شد، ادبیات رومی آمد، لباس ها عوض شد، مود تازه آمد. چه کار شد که این بدویان بی سواد، بی فرهنگ، بی تربیت مدرسه‌ای و دانشکده‌ای و تعلیم و تربیتی بدون داشتن یک نسخه کتاب و بدون یک متن ترجمه و بدون یک فارغ التحصیل و بدون یک برگشت از فرنگ و ایران و هی جوشی خود این آدم بدوی هی هر روز عوض میشه. چی شد که بعد اینا بدون این که اقتباس بکنن دگرگون کردن فرهنگ ها رو، مذهب ها رو بسیدن؟ ایران نگاه کنید، بزرگترین تمدن ها و مذاهب عظیم جهان درش در حال جنگ است. مذهب زردشت از عظیمترین و نیرومندترین و مترقیترین مذاهب شرقی است، و شاید مترقیترین مذاهب شرقی باشه غیر مذاهب سامی. این تمدن مذهب ایران است. بعد یک مذهب فلسفی بی نهایت عمیق مانند مذهب مانی جوش درده تازه نفس دارد، فلاسفه متفکرین به خود جذب میکنه. بعد یک مذهب مذهبی آمده توده مردم ره، مردم ستمدیده و عدالت خواه ره به خود جذب کرده. و متن مردم همیشه دور این فکر دارن میگردن، بس شهادت میدن، بس جان میدن به خاطر دفاع از این مذهب تازهی روح تازه داره. از طرف غرب مسیحیت تازه نفس به سرعت داره پیش میره، بطوری که مدائن دست مسیحیت پایتخت ساسانیان، مرکز جهانی کنسیل، مرکز جهانی مسیحیت نسیلی. از طرف شمال و شمال غرب، شمال شرقی، مذهب بودا به شدت داره نفوذ میکنه، به طوری که بلخ مرکز کعبه مذهب بودایی و بتخانه نوبهار کعبه بودا. یک فرهنگ عظیم، یک تمدن پرشکوه جهانی، یک امپراتوری که در تمدن به اوج زمان و تاریخ خودش رسیده و از لحاظ معنویت و از لحاظ مذهب و فکر بزرگترین مذاهب اجتماعی و فلسفی جهان در حال جنگ دائمی با هم، یک مرتبه یک سپاه به قول فردوسی برهنه سپهبد، برهنه سپاه، سپهبد جمع برهنه، اینا ریختن شیر شتر میخورن و سوسما. عرب را به جایی رسیده از کار که تازی کیانی کند آرزو. خب برای چی اینجوری شده؟ برای روشن فکر مسئله مذهبی وجود نداره. برای روشن فکر دنیا این تجربه بزرگی است که چگونه تمدن زاییده میشه. این تجربه بزرگی است که چگونه یک جامعه فاقد مدنیت، یک جامعه عقب افتاده و فاقد سرمایه معنوی، عقب افتاده از مرحله پیشرفته تمدن جهانی، چگونه میتواند خودش را نه تنها به مرحله تمدن برسونه بلکه جلو بندازه. این یک تجربه بشریه. مسئله تبلیغ مذهب اسلام برای جمعیت نیست. اما کو قسطانی ها، کو ملوک میره، کو تمدن باطنی تقلیدی حیری یا قسطانی به باز رفت، نعمان ابن منذر آوردن پیش خسرو پرویز، اختلاف شده افتاده بود، دختر میخواد خوب نمیده، در دختر میخواد نمیدم، تمدن حیره از این رفت و کلی مالیده شد از بیخ، فقط تو کتاب رو حفظ میشه. تمدن قسطانیش باشو، تمدن قسطانی به هیچ از در آمد چید. پادشاهش در زمان عمر دید که نمیتونه زندگی کنه، لباس و علم و طلب و تقلید و نمیدونم ای وارد کردن مظاهر تمدن و تجمل از روم که قدرت نمیده که، مالکی نمیده که، او برای رفعی کسی به کسی کار نداره، آدم نمایش بده که ما تمدن داریم. وقتی که در برابر یک قدرت ایستاد مثل یک ویسی که سراخش کنی فلسش در میره دیگه، این تمدن باطنی صادراتی اینجوریه دیگه، مثل همون درخت هست که دید در مدینه قدرتی به وجود آمده که نمیشه در برابرش این مسئولیت ما، خودش با همون لباساش و این نطرفش آمد به مدینه در زمان عمر بود. مردم مدینه در زمان عمر که ایران فرد شده، که روم فرد شده، که مصر فرد شده، که بیت المقدس فرد شده، مردم مدینه در تمام دنیای متمدن حکومت میکنن، اما از آب تمدن مادی در مرحله ای هستن که همه جمع شدن لباس های ابولیهم رو ببینن پادشاه قسطانی رو. این هیچ لباسی داره به لباس ندیده بودن اصلا، ما نیزه به لباس مربوط نیست تمدن اصلا، فردوسی مثل ما فکر میکرده بیان میکرده به کت شلوار تمدن، به فکر کرواتی او که یک مجسمه ایدم میشه یک لباس بکوشم هر جو خواسته باشه. یک بدوی ره شما از قلب قطب شمال میگیرید، یک اسکیموه، خب برینش بکرید تامجیار و سکرات و مرزم دستان پول بهش بدین و هر شکلی که خواسته باشه برای در میاد مصیبه پوشت کسلر هم بینشون میشه. این چی تمدین اینجوری تمدین درست نمیشه. همین مدینه ای که بر دنیای متمدن و غیر متمدن زمان خودش حکومت میکنه اصلا اونقدر از آبون تمدن آثار مدنیت
بیگانه است که همه جمع شدم که کتش لباسای آقا رو ببینم. اصلا در مدینه ولوله‌ای بود از زنان و مردها حتی که بیان ببینم این چجور لباس می‌پوشه. برای مدینه‌ها اصلا افسانه بود زندگی مردم هیره و افسانه بود زندگی مردم قسطانی. ما همیشه عقده حقارت داشتن نسبت بودن. ما خود گدا و بد محروم و فقیر بودن در صورت اونا متمدن و برخوردار از نعمتهای بزرگ امپراتوران رومی و ایرونی بهترین زندگی در دنیا داشتن. اما اینا آمدن این پادشاه قسطانی به این شکل از بین رفت. آمد به مدینه که مسلمون میشه. آمد از مسجد هر از مسجد آمد بیرون یا از جایی نمد بیرون با اون این مطلب که حرکت میکرد خیال کرده بود دستان اینجا مدینه نمیدونه یک روزیه اصلا اوضاع احوال هم نمیفهمن اینجور چی داره. این پای یک مسلمانی، این مسلمان معمولی که تشریفات حالیش نیست نه ارزش هم برش قائل نیست همینجور داشته را میرفته بالا کارش پاش خورده به تیز قبای آن یعنی طرز میزنه تو گوش یعنی راست میده پیش عمر میگه که اینا چیز بده میشه میگه چیز بده. حالا عمر تو پوست خودش نمیگنجه از خوشحالی که پادشاه قفصانی ها که بزرگترین متمدنین پیشرفته عربن حالا خودش به خودش آمده به مدینه تصدیل شده. همه اصحاب خوشحالن، مدینه جشن گرفته پیروزی بزرگه که بزرگترین سرمایه ها و سرمایه داران پیشرفته عرب حالا آمدن تسلیم مدنی ها و قوت خزرجی های فقیر و گدا بشن. خیلی پیروزی از لحاظ اصلا از لحاظ ظاهری را قانونه این تمدن این تمدن قانونه یه که فردا بیا کلو مسجد سراش میدنه اگر بتونی ببخشیش ببخش و من از سفارش میدنم ببخش مطلب یه من این ماشوش میگه که خب پولی بگیر و بیاش بگیر میگه پولم نمیدن هر چیه تمام سرطناشم بگیر نمیدن باید بزن بگیر هیچ راه نداره تفتره و توجیه و حالا بیبینیم و اینا نداره دیگه. خونه صداش میزنه که یالا این آقا نمیبخشه خب چیه نمیبخشه داری تو گوش چی زده تو گوش کی زدن اما آقا یادش رفته بوده گردن میزده یادش میرفته یک ساعت دیگه حالا یکی زده تو گوش یک میزده یک گرده چیه که رفته به اونجا ها رسیده و بیخ میده که زده دیگه اینجا کجایی رسیده صداش زدن که تو بیا جلو مسجد حالا نه سرکوچه ای مثلا توی سرکوچه اینا جلو مسجد مردم جمع بشن بعد تو با همون هیکل و این مطلب ایز بزن تو گوشه همچنان که تو زدی تو گوش مون این یه قضیه جدی راه هم نداره نمیتونم در رسن میگه که امکان نداره که مهلت که در اسلام هست که هیچ چی دیگه نیست مهلت که هست میگه خیلی حساب فردم نسبشت در میشه در میره میره به روم جایی که مقام و حیثیت اشخاص محفوظ باشه اینجا هیچی حالیش هم نیستینا همین هیچی حالیش ها نیست تمدنه همین عامل تمدن تازه نشان میده انسان تازهی به وجود آمده که اون نمیشناسه یک زندگی تازه به وجود آمده که نه فردوسی ما میشناسه نه هم پادشاه قسطانی میشناسه نه هم پادشاه هیره هیچ کنی من نمیشناسه نه حتی پادشاه ساسانی و نه حتی سزار روم هیچ کنی من نمیشناسه این چجور چیزیه این چجور تفکریه این نشانه اینه که در این زمین یک شخمی زده شده و یک تخمی کاشته شده و با مبارزه و کار انسان تازه خلق شده. روشن فکر به وسیله ترجمه به وسیله کپیه به وسیله تقلید به وجود نمیاد. تحصیل کرده به وجود میاد
دکتر به وجود میاد، مهندس و معمار به وجود میاد، روشنفکر به وجود نمیاد. روشنفکر یعنی سواد نداشته باشه، نداشته باشه، فلسفه ندانه، ندانه، فقیه نباشه، نباشه، فیزیکدان و شیمیست و مورخ و ادیب و نویسنده هیچی نباشه، نباشه. جور تازه ایسی هم دیشه زمانش حس کنه، مردم رو بفهمه و بفهمه که چگونه اصلاً باید بیم دیشه و بفهمه که چگونه مسئولیتی را باید حس کنه و در اساس این مسئولیت فداکاری داشته باشه. اما روشن فکری که در شهر وجود آمد، در جامعه اسلامی وجود آمد، چون پستاک میده چجوری ما تهیه کردیم روشن فکر. طرز تهیه شما عرض میکنم مرخص میشه. طرز تهیه روشن فکر در مقدمه لدرنه دلتر مال فرانستانون به قلم جان پستاک میگه ما در قرن 17 و 19 چو اثار قبائل خانزاده ها پولدارا گردن پلختای افریقا آسیا اینا رو میآوردیم. چند روزی در آمستردام، در لندن، در نروژ، در بلژیک، در پاریس اینا میچرخوندیم. لباساشون عوض میشد، روابط اجتماعی تازه یاد میگرفتن، کت و شلوار میپوشیدن، رفت و آمد تازه، پذیرایی تازه، اتومبیل سوار شدن، رخت یاد گرفتن، زبان ما اینها یکم یاد میگرفتن. یک ازدواج اروپایی گاه میکردن یا به شکل اروپایی ازدواج میکردن و زندگی مبلمان تازه، آرایش تازه، مصرف تازه، غذای اروپایی و آرزوی اروپایی شدن کشور خودشون گردشون به وجود میآوردن. اینا رو پس میفرستادیم به کشورهای خودشون. کدوم کشورها؟ کشورهایی که درشون برای همیشه به روی ما بسته بود. ما توی اینا راه نداشتیم، ما نجس بودیم، ما جن بودیم، ما دشمن بودیم، از ما میهراسیدن، آدم ندیده بودن. روشن فکرها فرستادیم، این نه که روشن فکرها اینجوری درست کردیم. اونجا فرستادیم، ما از آمستردام، این عین ترجمه جمله به جمله جان پستاک، از آمستردام، از برلن، از بلژیک و از پاریس فریاد می زدیم برادری انسانی. بعد می دیدیم انعکاس صوتمون از اقصای افریقا، از گوشه ای از خاور میانه، خاور نزدیک، خاور دور، شمال افریقا، انعکاس صوتمون از دهن همین روشنفکرایی که سوراخ غوبه پس می آمد. ما می گفتیم برادری انسانی، مثل انسانی از او برادر می دهد. ما می گفتیم که مذهب بشریت به جای مذهبهای مختلف، ما می گفتیم مختلف برادر می دهد صدای ما از تو دهنی اینا. هر وقت ساکت می شدیم اون سوراخ های هم ساکت بودن، هر وقت حد می زدیم انعکاس وفادارانه و درست صوت خودمون رو از حلقوم هایی که ساخته بودیم می شنیدیم و بعد مطمئن شده بودیم، مطمئن شده بودیم که نه تنها این روشن فکران، درست به این جمله دقت بکنیم که مایه همه بدبختی ها همین، و مطمئن شده بودیم که نه تنها این روشن فکران هرگز کوچکترین حرفی جز اون که ما در ذهانشون بگذاریم برای زدن ندارند، که حتی حق حرف زدن را از مردم خودشان گرفتن. این نقش روشنفکر بوده که به شکل روشنفکر اروپایی در کشورهای شرقی و کشورهای اسلامی دازی می کرده. راه بلد استعمار، در سرزمین هایی که نمیشناخته و زبانش آشنا نبوده و موریانهی که نقش روشن فکری موریانهی که به نفع رسوخ این مایه مسموم فرهنگی و اقتصادی و اخلاقی مثل ما شبیه ما خودشنه مثل ما درست میکنن اینها از جنون خوردن چیز فرهنگی معنویت مذهب افکار اخلاق خصوصیات احساسات همه به چه اسم؟ مبارزه با خرافات مبارزه با کهنگی مبارزه با ارتجاع مبارزه با کهنه پرستی به چه نام؟ به همون نام هایی که روشنفکران اروپایی در قرن 17 و 18 با ارتجاع و با کلیسا مبارزه می کرد به نام اروپا روشنفکران اروپا سردمداران و قهرمانان و بنیانگذارانشون کیا هستن؟ گالیله، کوپرنیک، کپلر، کانت، دکارت اینا هستن دیدرو، جان ژاک روسو، ولتر، نویسندگان باز معارف آزادی خواهان، روشنفکران و کسانی که جانشون و زندگیشون و حیاتشون به خاطر آزادی مردم دادن نوابق فکری اندیشمندان بزرگ در اینجا یا میرزا محکم خان ها اینا کسانی که میرزا محکم خان نمونه اولیه ایست که هم نتر گفته نمونه اولیه الگوییست که اروپایی داد به شرق و به خصوص به جامعه ایرانی که همه رو اینجوری بسازید همه رو ایشکی بسازید صاحب لاتاری کسانی که در جامعه های اسلامی و در کشورهای شرقی با مذهب مبارزه کردن نگاه کنید همه چهره های مشکوک همه بحث های آلوده یا غیر از اون چهره های هستن که همه زیباترین و انسانی ترین چهره های اروپا هستن یا اکثریتشون نار اونا آزادی و بزرگی و قدرت و ثروت و نعمت و شخصیت توده و رشد علم و فداکاری به قیمت جانشون زندگیشون محاکمات و تفتیش عقاید و همه اون بدبختی ها و حتی آتش در انداختن سوختن پوست کندن رو پذیرفتن تا طبقه روشن فکر داشتن شد ولی ما به دستور رونلابون و با طرح‌های جامعه شناسان مرموز وابسته به شرق شناسی صدقه روشن فکر به همون کپیه تشکیل شد درست برعکس نتیجه‌ای که در اروپا دادن در اینجا گرفتیم ما گرفتیم چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ آیا میتونیم طبقه روشن فکر محکوم کنیم و به سنت پرستی و به گذشته گرایی و به ارتجاع برگردیم که این راه بسته است به این دهبت عقیم و بی‌معنا و بی‌نتیجه است راه برگشت به طرف کهنه پرستی به طرف ارتجاع به طرف گذشته گرایی گذشته پرستی تاریخ پرستی مرده پرستی نیست روشن فکر ما به زبان اونها و به احساسی که خودمون داریم و طرز تشکیل و تدوین خودمون رو میبینیم و مطالعه میکنیم ما متشبهیم چقدر من خوشم آمد خوشحال شدم وقتی که در زبانهای اروپایی میخوندم که این غیر اروپایی ها یعنی اونه که ما ساختیم برای رابلدمون که زبان ما رو بدونن به شکل زندگی ما رو اونجا ترویج بدن برای اینکه وضع مصرفشون، لباسشون، غذاشون، ساختمونشون اینا که عوض شد بعد دیگه میشن جیره‌خوار ما مصرف کننده لوازم آرایش، لباس، غذا، ساختمون ما پس باید اینا به وسیله روشنفکر متجدد بشن تغییر مذهب، تغییر سنت، تغییر فرهنگ، تغییر ذوق، تغییر فکر بدن تا بشن شبیه ما، تا بشن بازار ما تا بشن پوشت نور ما اگر لباس خودشی مثل گذشته ای رو پوشه تا سلیقه خودش داشته باشه، غذا خودش بخوره، ساختمان خودش بشینه، ایخو از من چیزی نمیخره. آقا این سرمایه دار صنعتی اروپا مسیحیت رو به افریقا میفرسته برای که جامعه های بدوی افریقایی که لباس نمیپوشن لختن اینا رو مسیحی بکنه، برای اینکه بلکه مسیحی شدن عفت و عصمت و شرم و حیا پیدا بکنن، بعد لباس منچستر بخرن. این قضیه بعد همه این سطح ها به وسیله این روشنفکر از میان برداشته شد و کوچه ها وا شد و افسار این خره دجال روشنفکر یعنی شبه روشنفکر به دست گرفت و آورد تا قلب این جامعه ها و تا قلب ما واردش کرد، به طوری که ما الان خودمون رو از اونها باز نمیشناسیم، بلکه فقط اونا رو به جای خودمون میشناسیم. همون بحثی که در علی نسیم کردن، ما آدم هایی هستیم که دیگری را به جای خود احساس میکنیم، درست مثل مشتر حسن که گاو را احساس میکرد به جای خودش. ما الان گاو را احساس میکنیم به جای خودمون و این احساس را اونا به وجود نیاوردن. اونا چند تا شبه روشنفکر به وجود آوردن، این شبه روشنفکرها که بعضی ها آمدن ولی بیشترشون سهوند فری پردن و خیال کردن که اینا رول گالیله رول کپرنیک رو بازی میکنن، دیدرو ژان ژاک روسو و ولتر هستن و با خرافات مبارزه میکنن، با تعصب مبارزه میکنن، با قرون وسطی مبارزه میکنن، به این هوا حتی مجانی کار کردن و فداکاری حتی کردن تا چنین جاده ها کوبیده شد و چنین فرهنگ ها مرد و چنین خودمون از شخصیت خودمون سر شدیم و چنین جامعه های اسلامی و جامعه های شرقی بی انسان اصیل شد، به طوری که الان ما لباس خودمون یادمون نیست چه برسه فرهنگ خودمون ره. به ای کاش همه منابع مادی و منابع مادی و منابع زیرزمینی و روزمینی ما در شرق، صحبت تمام شرق، صحبت آسیا افریقا، صحبت جامعه های اسلامی، همه برده میشد و خورده میشد، اما ما به عنوان آدم سالم میموندیم که اگر میموندیم میتونستیم پس بگیریم و میتونستیم روی پای خودمون در فرصتها بیستیم، اما وقتی که فاقد از خیشتن شدیم دیالکتیک سوردله. سوردل میگه یک دیالکتیکی وجود داره، وقتی که طرف یک ارباب، یک مقتدر، یک روانشناس، یک فردی رو از شخصیت خودش خالی میکنه، او رو میکوبه، تحقیرش میکنه و او احساس حقارت به وجود میاد، خودش رو حقیر احساس میکنه، این طرف رو بزرگتر احساس میکنه. بعد دیالکتیک یعنی تناقض در خودشه. این فردی که تحقیر شده، این یکی از مشهورترین نظریه ها در دنیای امروزه، این که عرض میکنه مشهورترین و نوترین نظریه، این فردی که خودش رو حقیر، فاقد از خیش، بی شخصیت، بی ریشه، بی پایه احساس میکنه، چه احساسی درش وجود میاد نسبت به کسی که او فقده حقارت رو در وجود آورده و احساس میکنه که او نجات برتره، آدم برتره، بهتر زندگی میکنه، بهتر میفهمه، بهتر هست و من پستم، کوچکم، حقیرم، وابسته به نجات حقیق، فرهنگ حقیق، به مذهب زیش هستم، ادبیاتم بده، مذهبم بده، تاریخم بده، همه چیز من حتی او همه چیز خوب، حتی نادرشاه او خوبه، ناپلئون خوبه، نادرشاه ما بده، آدم هایم که شبیه به هم هستن از ما بدن، از ما خوبه. من این احساس حقارت میخوام در خودم بکشم. او با بزرگ بودن خودش و من با خوش بودن خودش، خودم در برابر هم که قرار میگیری، من همیشه رنج میبرم، این عقده در من وجود میاد. به چه صورت میخوام درم از زیر این فشار؟ به صورت پناه بردن در خود او و تظاهر به خود او و متصل نمودن به خود او
و بیگانه شدن نسبت به خودم و کتمان خودم و انکار خودم و اعلام و نمایش و تظاهر به این که من وابسته به این نجات نیستم، این فرهنگ نیستم، زبونم یادم رفته، این اسم مذهب اونا نمیدونم چیه، اصلا نمیدونم اونا چیو زندگی میکنن، اصلا من نمیدونم اونا چیو هستن، چیو قضا میکنن، اصلا نمیدونم چیو میخوابن، اصلا زمین مثلا اصلا از زبونشون قدم میاد، اصلا از زندگیشون قدم میاد، اصلا آدم های گذشته و حالشون قدم میاد، اصلا سلیقه‌شون خوشم نمیاد، مثل تو هستن.
این با تظاهر حتی به مثل او بودن خودش ره از هجوم حمله او و حقارت خیش در میبره.
وقتی که به اینجا رسید یک جامعه خودکار میشه در عبودیت و در کتمان خیش و در ویران کردن خودش، خودکار میشه. بهترین روشن فکران و بهترین نویسندگان و مترجمان و با استعدادا و متفکرینش کارشون چیه؟ ویران کردن، نابود کردن خودشون و پناه بردن و تظاهر به بودن دیگری. این نقش بهترین استعدادهای ما، بهترین نویسندگان و مترجمین و شاعرها و فیلسوفها و زباندانها و تربیت شده های خارج و تحصیل کرده های جدید ما، همه کارشون ویران کردن و نابود کردن ما به عنوان انسان هایی که دارای اصالتی هستیم بود و قربانی کردن شخصیت هایی که میدید چقدر خالی شده. در همین گذشته یک قرن دو قرن پیش نگاه کنید، در دهات ما، در شهرستان های کوچک ما، انسان های بزرگ، علمای بزرگ، دانشمندان، فقها، فیلسوف های بزرگ، مدرسه های بزرگ بوده. در دهات ما، در شهرستان های ما، در هر که یک کسی، یک دو تا پنج تا آدمی که خودش بوده. همه مردم هم نمیگیم ما جامعه مترقی بودیم در 30 سال، 100 سال پیش، در 40 سال پیش، در 200 سال پیش، در 300 سال پیش. نمیگم مترقی بودیم، اصیل بودیم. اصالت غیر از مترقی بودنه. نمیخوام توضیح کنم که از همه جهت ما خوب بودیم، نه خیر، متنقص بودیم، اما اصیل بودیم. اصیل بودیم هم که یعنی خودمون بودیم، متنقص اما آدم، یعنی خودمون انتخاب میکردیم، خودمون سلیقه داشتیم، خودمون بودیم که ساختمان میساختیم، خودمون بودیم که لباس میساختیم، خودمون بودیم که رنگ انتخاب میکردیم، خودمون بودیم که زیبایی مد انتخاب میکردیم، خودمون بودیم که شعر میگفتیم، خودمون بودیم که مینوشتیم، خودمون بودیم که مذهب داشتیم، خودمون که معتقد بودیم. همه اینا ساخت خودمون بود. الان همه اینا ساخت ما نیست. بهترین متفکر امروز ما هم که میخواد به خودش برگرده و اصالت نشون بده، با ترجمه خارجی، با همین کسی هم که میگه فرنگی باید تقلیم نکرد از اروپایی، باید روپای خودمون بستیستیم، به خودمون برگردیم، همین هم بالا مقلد بازی از قصد قانون باز داره صحبت میکنه، از غیر ساد صحبت میکنه، نه از غیر خودش. میبینیم که یارو از قیافش معلوم میشه که اصلا این خودش یکی از همون اصلی میشه ها، اما از همین افت سال پیش یک مرتبه شروع کرده باز به یک قل و قل بازی کردن به قول یکی از دوستان با همین کلمه مخالف قرض‌زدگیه. خب با چون مایت به مخالف قرض‌زدگی که تو نه قرض میشناسی، نه قرض‌زدگی رو میشناسی، نه شرق میشناسی، فقط از وقتی که ترجمه شده از فرانسوانان و نمیدونم انسیزه دو تا مقاله حالا مد شده بازی. یکی از دفعه همون در اوزا رفته بودم منزلش، یکی مرده بینه یک جفت دیوره به اتاق بره، یعنی من به خودم گاز کشم، بودم اون جوهر بازی دیوره کم در اتاق میدارم اونجا. این به امریکایی ها بایدش میتونم که گیور سینیر مهره خر اینا رو میخوانم میبرم، این اونا بایدش دیگه. این هم باز تقلیده که به کدوم خودت بایدش دیگه؟ تو خوش نوزی اصلا خودت چی هستی که بایدش دیگه؟